بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام حضار بزرگوارت که در خدمتون هستم. خداوند متعال شاکرم. خب انقدر ایشون زیبا فصیح و بلیغ ترکی صحبت میکردن که دیگه ما پشیمون شدیم ترکی صحبت کنیم، چون وقتی آدم یه معیار سنجش باشه خیلی ایراداتش به چشم. من تشکر میکنم از برادر بزرگم، خودم جدا لذت بردم از اشعاری که قرائت فرمودن. دوست داشتم که بشینم فقط این اشعار رو با این لحن زیبا خونده بشه. گوته میگه که آدم میصرفه برای خوندن دیوان حافظ بره فارسی یاد بگیره، و من همیشه به دوستان میگم که فقط برای استفاده از اشعار ترکی روزه ها و نوحه هایی که خداوند عنایت کرده به این زبان زیبا، آدم میصرفه بره ترکی رو یاد بگیره که فقط از زیبایی و احساساتی که در این زبان جریان داره استفاده بکنه. خب من چون حالا یه نکته دیگه عرض بکنم، دفعه قبل که اردبیل اومده بودیم، خب اردبیلیا به خوش صدا بودن و حنجره های طلایی معروفن. من چند وقت پیش هیئت، اسم هیئتشون دقیقا نمیدونم، هیئتی که آقای محمد طاهری مدعیش هستن، من سخنران بودم، یه عزیزی اومدن اشعاری رو خوندن، ایشون مدعا بودن، من سعادت آشنایی باشون نداشتم. بعد که تموم شد من از روی نوع صدا بهشون گفتم شما اردبیلی هستید؟ گفتش که بله. گفتم اون چیز واضحی بود، البته من چشم بسته غیب نگفتم، این انقدر این دیدنیه. برادر بزرگوارمون این سید اولاد پیغمبر های موسوی، دفعه قبل قرائت که خوندن تو ذهنم مونده بود، هایشون رو دیدم، یعنی شناختم و گفتم که قرائت قشنگ بکنیشون. فهمدن که خورده چند وقتی کسالت صدا دارم دیگه، نمیتونم با قولی فریاد بزنم مثل قبل رو. و حالا ما هم از خداوند متعال آرزو میکنیم که انشالله هرچه سریعتر این کسالتشون رفت بشه. قطعا این دانشام دعایشون همینه، اینا با صلواتی که میفرستن نشون میدن. خب عزیزان، موضوعی که مشخص فرمودن با عنوان که روی بنر خورده، من با دوستان صحبتی کردم توی در واقع درخواست، سال درخواست که نگیم، کاغذ که برای من نوشته بودن که به چه نکاتی اشاره بشه، بحث نقد فیلم جنگ جهانی زد بود. بعد من گفتم میکاش اصلا شما روی عنوان رو همه همینو میزدید، میزدید مثلا نقد فیلم جنگ جهانی زد با محوریت مثلا تحولات خاورمیانه، چون حالا بحث نقد فیلم مشتری خاص خودشو داره، بالاخره معمولا اول تجربه که ما داریم جلسات رو جذاب‌تر میکنه چون تصویریه و نکته مهمی هم هست. بالاخره این فیلم من همین تصمیم گرفتم، یعنی به این بحث تحولات خاورمیانه میپردازیم با محوریت نقد همین فیلم. بخشی از این فیلم رو من کات کردم، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، به فراخور شرایط استفاده و مقتضیاتی که داره انشالله استفاده میکنم. من یه خواهش ازتون دارم، ببینید اینطور که شما حالا مجتمع نشستید، دوستانتون نمیتونن استفاده کنن، بچه‌ای که اگر مثلا سختشون نیست مایلن، میتونن حداقل 20-25 نفری بیان، 15 نفر اینجا روی سن موکت خیلی راحت بشین، اینجا سر پام وای نشستید. حالا ما خیلی دانشگاه میام میشینن، چون دوستان که دم در هستن راحت‌تر میتونن بیان، چون خیلی راحت این تریبون هم بکشید ببرید اون طرف تا کسی که میان. آره اگه کسی تمایل داره بیاد، باشه بیاد. بسم الله، یا آقا چراغ اولتو روشن کن. بسم الله بیا. احسن. سه خورده فضا باز بشه تا همجور را علیکس همجور راحت بگی بشه. ببین من نگفتم که بیاد وسط، مثلا خود کنار بختم بشینیم. ایرانی ها از هر چیزی، هر قوم و نژاد و زبونی که باشن، تو یه چیز اشتراک هم تو عدواتفاره. این بین بحث اشتراک. خب ما بحثمون رو شروع بکنیم خدمت شما بزرگواران. این که ببینید من زیاد نقد فیلم انجام نمیدم، یعنی شاید مثلا مجموعاً شاید از من 3-4 تا نقد فیلم بیشتر، یه فیلم 2012 بوده، دوستی از جنس آتش بوده، خدمت شما عارض بشم، اینسپشن که یه نقد خصوصی داشت و اجازه پخش پیدا نکرد نقدش، خدمت شما عرض بکنم. این نکته‌ای که وجود داره در مورد اینکه چرا نقد میکنم، دلیلش اینه که حالا نقدای حقیرم دیدید که حالا پیچ و موره بحثو وا میکنم. من تا اعتقاد دارم وقتی توی جایی کسی دیگه داره یه کار خوب انجام میده، خوب دلیل نداره ما ورود پیدا کنیم، ما توی عرصه دیگه بمونیم که قول آدم نیست. یه موقعی هست شما یه جبهه رو فرض بکنید، سنگری رو فرض بکنید، چند نفر شما آر پی جی زن دارید، دیگه لازم شما برید آر پی جی اون وسط بزنید، یکی دیگه تیربار بزنه، یکی دیگه پشت توپما بشینه، یکی دیگه چه میدونم قضا بیاره برسونه. یعنی ما باید خودمون رو جبهه ببینیم. من تا یه سری فیلم ها رو که بنده نقد میکنم دلیل داره، اونم اینه که این فیلم ها بسیار ویژه هستن، یعنی به عنوان یه نقطه عطف شما باید نگاه بکنید که روند نموداری اینا تغییر میکنه، یعنی دوچار یک شوک میشه و یک بحث جدید رو شروع میکنه. مثلا توی فیلم 2012 که 2009 من اولین بار این فیلم رو نقد کردم و با عنوان فیلم 2012 پروژه آخر و زمان سازی رو نقد کردم، شما دیدید که تمام نکاتی که عرض کردم دونه دونه به وقوع پیوست. یعنی ما اینجا نقد فیلم بهانه برای بررسی های عمیق علمی و در واقع فیوچرولوژی، یعنی آینده پژوهی، منتها به زبان فیلم، چون هم بحث رو پذیراتر میکنه، هم شیرینتر میکنه و هم میفهمید که اثر رسانه چیه. از اثر رسانه این نیستش که صرفا برای شما یه انترتینمنت باشه، یک تفریح باشه، به هیچ وجه، بلکه اونا پشت سر این برنامه‌هایی دارن، بسیاری از اندیشه های خودشون رو در قالب این فیلم ها به جامعه جهانی عرضه میکنن و یک جاهایی مردم رو برای یک سری اتفاقات آماده میکنن. همیشه گفتیم یکی از استراتژی اینا اینه که مردم رو به مرگ میگیرن که به درد راضی بشن، به درد میگیرن که به تب راضی بشن، یعنی چیز خیلی سخت رو جلو چشش میارن، به کمتر از اون راضی میشه. فرض بکنید اگر ما یه انگشتمون بشکنه، کلی داد و بیدادمون در میاد، آه انگشتم شکست، ببین دکتر جا بندازیم، عمل و فلان چیزا. اما فرض کن کسی تصادف کرده، پاش شکسته، قفسه سینه‌اش شکسته، دست شکسته، انگشتش هم شکسته، اصلا متوجه شکستگی انگشتش میبینی نمیشه، چون دردهای جدی‌تر داره. کسی رو که فرض بکنید یه عزیزی از دست میده، یه عزیزش رو از دست میده، همون روز مثلا فرض بکنید موبایلش هم گم میشه، اصلا اون موبایل گم شدنش دیگه به چشم نمیاد، چون میگه که یه حالتی براش پیش میاد به مرگ گرفتنش و درد راضی میشه. وقتی اینو میگفتن کل دنیا میخواد تموم بشه، چون این فیلم در ادامه هم پروژه 2012 یعنی بسیاری وجوه اشتراک داره بین، وقتی اینو گفتن دنیا میخواد تموم بشه، ما گفتیم این دنیا که تمونه میشه چرت و پرت دارن میگن. شما دیدید که بالاخره داستانی هم درست کردن که 3 روز دنیا میخواد بره تو تاریکی و برید نمیدونم کنسرو ذخیره کنید، آب بردارید، این مزخرفات. خب باید منتظر بودیم تو همون محدوده، یعنی 2011 2012 منتظر یه سری اتفاقات بشید که افتاد. شما میبینید اینا خاورمیانه رو اینا با آتیش کشیدن، یعنی با همین جریان سلفیگری که راه انداختن، خب و کارهای عجیب غریبی که تاریخ به هیچ گاه به چشم ندیده بود، همچین چیزایی رو، اتفاقاتی که امروز در سوریه داره میفته، اصلا باور نکردنی. حالا من برخی از وجوه این رو چاره جز این نداریم، چون شما شاید فرصت نداشتید یا خیلی جاها به اون رسانه دسترسی ندارید، من برخی از این کلیپ ها و فیلم هایی که در سوریه چه اتفاق داره میفته حتما نشون خواهم داد. یعنی ببینید این اتفاق انجام میدن، آدم به یه چیز دیگه راضی تر میشه، به کمترش راضی تر میشه. شما فرض بکنید میاد به مادر بزرگوارتون میای میگید سر صبح خواب بیدار شده، میگه سلام علیکم، علیکی سلام، میگه دایی مرد، همینجوری به همین استراحت. این حالت خب شوکه میشه، آی چیکار کنیم، میاد گریه کنه، زنگ بزنه به کی، لباس بشه، چیکار باید کنه، رو شوخی کردن. بعد خوشحال میشه دیگه، بعد میگه که من خوشحال نشدی، میگه چرا خوشحال شدم، میگم دیدی، میگه اون مردشون تو ببره، تو اون بلایی که سر من آوردی اون کجا. یعنی بعضی موقع اینجوریه جریان. فیلم ورد وار زد خب فیلم خاصیه، توی یک فضای بسیار ویژه تولید شد، یک فیلم به جرأت میتونم خدمت شما عرض بکنم تمام یهودی است. یعنی ما کمتر فیلمی میشه اینقدر رو بازی کنن، یعنی از این جهت یه خورده جز فیلمایی که به این در واقع به هالیوودی نمیخواد، هالیوودی ها یه سری پنخو پنهان رو، اما تو این فیلم اصلا اینا شوخی ندارن، یعنی بسیار بسیار جدی شروع کردن و مطلب رو پیش آوردن. حالا من دو تا پاورپوینت دارم، نمیدونم کدوم یکیش کامل تره، اگه تشخیص بدن تو ادامه صحبت اون یکی کامل تر اون یکی بهتره. ببینید عزیزان، تصویر شما بزرگواران دارید؟ بله الحمدلله. خب دیگه من صوتی برات میخونم، گوش کن دیگه. شاید مهمترین ویژگی این فیلم، یعنی یک برهه، اصلا بذار به شما بگم، فیلم هایی که هالیوود تولید کرد دست گذاشتن روی پروتاگونیست ها. پروتاگونیست یعنی ضد قهرمان سازی. ببین آنتاگونیست داریم، شاید اصلا که برجه آنتی هم گرفته بشه، ضد قهرمان سازی و قهرمان سازی. شما خیلی وقتا تو فیلم ها مثلا یه سری قهرمان ها رو معرفی میکنین، یه سری قهرمان های اسطوره‌ای که وجود خارجی نداشتن یا مثلا بودن بزرگشون کردن، مبالغه کردم، میگه رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان. فردوسی میگه یه آدم پهلوانی بود توی سیستان، من منتها این کاراکتر رو به عنوان رستم داستان خودم انتخاب کردم. خب اینا یه سری اسطوره‌ها هست، یا مثلا اروپاییام دارن، همه هست، همه اقوام و ملل این اسطوره‌های خاص خودشون رو داشتن، یه سری داستان‌هایی رو بهشون نسبت میدن. مثلا انسان‌های آسمانی در واقع انگار که قدرت‌های خارق‌العاده و اینطور دارن. بعد اما یه موقعی هست شما یه ضد قهرمان سازی میکنید. یعنی چی؟ یعنی شما میگید که جریان فیلم سازی در امریکا و غرب یک برهه اومد سراغ یک سری موجوداتی رو خلق کرد که اینها اصلا قهرمان نیستن، بلکه ضد قهرمانن، اما اینا رو گندشون کرد، مثل خوناشام ها، دراکولا، که اینا رو از یک ماجرای یک افسانه ای که در رومانی بود بیرون کشیدن، تبدیلش کردن به یک ضد قهرمان. چنان پیش رفتن که اصلا یک دهه، من میتونم بگم دهه 1360 خودمون، فیلم هایی که شست خود شمسی، فیلم هایی که خیلی مثلا قهرمان، مثلا ضد قهرمانی که در واقع تو این ژانر وحشت کولاک میکرد و دلو میومد و میدرخشید، دراکولا ها بودن. یک سری شاخص ها هم داشتن، مثلا این از نور میترسیدن، از صلیب میترسیدن، از آب مقدسی که مثلا مسیحی ها پدرهای مقدس جوی میپاشن روی، بعد از اینا باک داشتن. و آرام آرام این نویسنده ها هر چند خودشون، دقت کنید، و فیلمساز ها هر چند خودشون رو به عناصر داستان وابسته میدونستن، مثل چی؟ این که مثلا حتما دراکولا بعد از نور بترسه، اما آروم آروم هر کسی میاد یه تغییری درش به وجود می آورد. یا مثلا مومیایی ها، مومیایی ها خیلی قدیمی نیست، شاید دهه گذشته بوده که شما می دیدید که دست گذاشته بودن روی این که در مصر مومیایی زنده میشن. مومیایی 1، 2، 3 فیلمای ساختن، فیلمای دیگه‌ای که باز نشون میداد این مومیایی ها زنده میشن، مثل جنگیر. فیلم جنگیر توی شماره 1ش، تو شماره بعدی شما می دیدید که باز داستان فردی مومیایی بود که زنده میشد. یا گرگ نماها، گرگیناها که مثلا اینا وقتی ماه کامل میشد، انسانهایی که گرگ میشدن، ببینید اینا واقعیت که نداره، یعنی تخیل، توهمه، اما اینو انقدر میارن بزرگ میکنن که بعضی واقعا باورشون میشه. من چند وقتی پیش جواب میگم، مثلا میگم چند وقتی، خیلی طولانی نیست، مثلا 3 روز پیش، اصلا اسمسی من خودم دارم هنوز، چون پاک نکردم. من اصلا استاد آقا فکر نکنی کل مقدمه، استاد فکر نکنی من متوهمم، فکر نکنی فلانم، به عنوان کلی حالا چی میخواد بگه بعد 3 خط مقدمه که آیا بالاخره این گرگینه ها واقعیت دارن یا ندارن. خب یعنی تو ذهن این نشسته، همون روزی که اینا اومدن گفتن پایان جهان، شما الان ایران نگاه نکن، زد جدی نگرفتن ایرانی ها، خب اما تو روسیه پناهگاه میفروختن به مردم، یعنی یه عده میرفتن اجاره میکنن. تو همین کشور خودم طرف ما تماس گرفت، گفتم دایم کیم رفته 3 روزه الان قایم شده تو کوه، تو کجا رفته قایم شده، کپسول گاز برشه با خودش برده و میگه نمیدونم. این بعضی ها که دل میدن اینه که کار رسانه سحره دیگه، یه کاری میکنه طرف اصلا واقعا شبه خلوچلا میشه دیگه. الان اخیرن اینو دقت کنید، اینه که دارم میگم از الان به بعد شما خواهید دید، یعنی من تشخیصم اینه، یعنی دارم پیش بینی میکنم، بحث و زوم بر روی دجال. دجال یا آنتی کرایست، آنتی کرایست یعنی ضد مسیح، شخصی دینی، یعنی در ادبیات که آدم خوب باشه، در ادبیات دینی مسیحیان هست، آنتی کرایست ضد مسیح ظهور میکنه و انگامی که حضرت مسیح علیه السلام ظهور میکنه با اون میجنگه. معادل عربی شما به عنوان چی داریم؟ اسلامی شما به عنوان دجال داریم که دقیقاً روبروی کی میسته؟ منجی ما، امام زمان ما میسته. منتها برنامه‌ای که این وسط اتفاق افتاده، من بخشی از کتاب جوئل ریچاردسون رو هم ترجمه کردن دوستان، آوردم فصل اولشو. جوئل ریچاردسون کتاب نوشت 27 فصل داده، اشتباه نکنم، حالا یه خورده این برام تر. توی این کتاب ایشون اومده اثبات کرده بر مبنای اون چیزا، یا بافته‌ها، یافتم نیست، خدایش آسمون رو به ریسمون بافته که بتونه یه کار کنه. متاسفانه عموم منابعی که استفاده کرده از منابع شیعه نبوده، یعنی 95% منابع از منابع اهل برادران اهل سنت، به استثنای اینکه میگم متاسفانه، نه که منابع برادران اهل سنت رو هم تو این کار، نه قرضم این نیستش، بخاطر اینکه وقتی شما در مورد مهدی امام 12 شیعیان داری قضاوت میکنی باید از منابع شیعی استدلال کنی. به جز یک مورد که به کتاب شهید صدر استناد کرده بود من هیچی ندیدم دیگه، یعنی چیزی که تو ذهنمه. هرچند بدونی که مهدی علیه السلام بین شیعه و سنی مشترکه، تنها تفاوت در اینه که نحوه تولد ایشونه که شیعه میگه امام زمان زنده است، اهل سنت میگن قراره به دنیا بیاد، حتی نسل و نسبش هم از فرزندان امیرالمومنین حضرت زهرا میدن. یک دسته از اهل سنت، چون همه اینطور نیست، برخی از اهل سنت، حتی ما داریم، من الان صحبت مفتی سیستان و بلوچستان رو دارم که ایشون میگه که از اولاد امام حسن عسکری است، حتی اینطور هم اهل سنت نقل کردن، یعنی قشنگ نوشتن مهدی پسر حسن، پسر علی، پسر محمد، پسر علی، پسر موسی، جعفر، محمد، علی، حسین، علی، همینطور، یعنی ابن ابی طالب، اینطور حتی نسب نامه رو نوشتن. برخی میگن نه، از اهل سنت، یعنی از اولاد امام حسن مجتبی است، که این نقل بسیار ضعیفه، یعنی قابلیت اثبات و استناد نداره، بلکه از من ولد الحسین، یعنی از فرزندان امام حسین. این همین ماجرا رو شما در بین مسیحی ها دارید، خوب دقت کنید. مسیحیت ادامه یهودیته، میدونید دیگه، منجی مسیحی ها و یهودی ها یه نفره، منجی بنی اسرائیل یک نفره، حضرت کی؟ مسیح. یعنی یهودی ها منتظر حضرت مسیح هن، مشیح یعنی مسیح، بن دیوید یعنی از نسل داوود. این که آیا از نسل داوود هست یا بعدن فرزندان یهودا، یکی از اون 12 پسر حضرت یعقوب به زور منجی رو به خودشون نسبت دادن، اختلاف من خودمم بر این قائلم، یعنی من احتمال اینو بیشتر میدونم که اینا نسبت دادن که بگن ما رشگلوتیم، رشگلوتی یعنی منجی زادن در خون ماست، در اون 11 قبیله دیگه بنی اسرائیل نیست. رشگلوتی رو وقتی شما عربیش میکنی تو عبری 3 به 6 تبدیل میشه. خب پس این رش راس بوده، گلوت گه نداره، عرب بجا چی میگه؟ جه رس جلوت، رأس جالوت، فردیست که امام رضا علیه السلام باش چیکار کرد؟ مناظره کرد از یهودیان، به بزرگ یهودیان هر زمانی که از نسل داوود بهش میگفتن رس جلوت، و انتظار میرفت هر لحظه از چنین فردی فرزندش بشه کی؟ منجی. دقت کنید، پس تو نگاه یهودیان مسیح قرار است در آینده به دنیا چی؟ بیاید. اما تو نگاه مسیحی ها چیه؟ میگن منجی به دنیا اومد، شما متوجه نشدید، قدرشو ندونستید، میخواستید بکشیدش، خدا گرفتش برد با به نزد خودش، هر موقع وقتش بشه دوباره چیکار میکنه؟ میفرستش. دقیقا همین بحث تو شیعه مسلمان هست. اهل سنت میگن قراره به دنیا بیاد، شیعه ها میگن به دنیا اومده، قدرشو ندونستید، میخواستید بکشیدش، خدا گرفت بردش. تو انجیل یوحنا یه اشاره عجیب غریبی ما داریم، میگه زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است. خورشید در ادبیات دینی یعنی پدر، ماه یعنی مادر. مثال قرآنی براتون بزنم، حضرت یوسف در خواب و ستاره یعنی فرزندان. حضرت یوسف در خواب چی دید؟ گفت انی رأیت، من دیدم، احد عشره، 11 کوکب ستاره، و شمس و القمر، خورشید و ماه، لی ساجدین، برای من دارن چیکار میکنن؟ سجده میکن. تعبیری که حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف انجام داد چی بود؟ گفت خورشید منم، ماه مادرت، ستاره هم بچه هامونن، 11 دیگه به غیر از خود، ما همه به تو سجده کردیم، یعنی ما باید ولایت تو رو بپذیریم. حضرت یعقوب بدانی تحت ولایت حضرت یوسف بوده، با اینکه پسرش بوده، خیلی کار سختی ها، یعنی مقام حضرت یوسف از حضرت یعقوب چیه؟ بالاتره. میگه او هم باید سجده میکرد. این فرشته هم که سجده کردن به انسان، پذیرفتن ولایت انسان بود اینه، نه الزاماً شما فکر کنید اون سجده تعبدن بوده، یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمده، نه، این یعنی تبعیت. اینا ما درست حسابی تو قرآن متوجه نمیشیم، بعد پرت و پلا میگیم. پس اینو عنایت داشته باشی. میگه زنی که خورشید را در بر دارد، پدر، ماه زیر پاهایش است، یعنی بین ماه و خورشیده، و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد،
پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. و شیطان میاد تو همین مکاشفات یوحنا فکر کنم باب 11 کتاب مسیحی ها میاد میگه شیطان میاد شروع میکنه ستاره ها ریختن. ستاره ریختن یعنی چی؟ یعنی کشتن اولاد، این 12 فرد کشتن. اما او آخریه رو خدا به نزد خودش مرده حفظش میکنه، به وقتش میفرسته، که این شاید بگم مستقیم ترین اشاره به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب مسیحیان. حالا من وقت بشه اشارات خیلی جدی تر هم هست به نام مبارک ابا عبدالله، حتی لفظ اسم حسین در انجیل متا که میدونید دیگه حضرت عیسی انگلیسی صحبت میکرده نه؟ نه فارسی صحبت میکرده؟ نه هندی میگه حرف میزده ها؟ عبری آرامی صحبت میکرده. احسن، اگر حضرت عیسی آرامی صحبت میکرده پس چرا انجیل انگلیسی میخونید؟ پس چرا انجیل فارسی میخونید؟ این اینه که ما بگیم قرآن رو برداریم فقط بیام ترجمه های مثلا فارسیشو بخونیم، به درد نمیخوره. اصل مفسرا بر مبنای ترجمه فارسی ترجمه میکنن، نخیر ترجمه عربی اصلا با ترجمه فارسی کاری نداره. وقتی خیلی تفسیرا رو میخونیم میفهمیم ترجمه اشتباهه، ترجمه غلط مو زیاد داریم، کم هم نداریم متاسفانه. اینم به دلیل ویژگی زبان عربی ها بهتون بگم، یعنی فکر نکنید که مثلا مترجما قصد و غرض داشتن، نه، یک بخشش برای بی سوادیه، بخش دیگرش اینه که یعنی سواد کامل در مقابل قرآن خب وجود نداره حقیقتا. یه بخشش دیگه اینه که هیچ زبانی در مقابل زبان عربی اونقدر کامل نیست. عرب‌ها برای هر چیزی فعل و اسم داره. شب برن از چشم آب بیارن یه فعل استفاده میکنن، روز برن آب بیارن یه فعل دیگه استفاده میکنن. خیلی زبان کاملیه در از این جهت. ریشش هم کلا متفاوته با زبان‌های این سو. یعنی زبان عربی اشتقاقی فارسی هندو اروپایی ترک آلتاییه. خب اینا به لحاظ ریشه ترک و فارسی به هم خیلی نزدیکترن تا مثلا ترکی و عربی یا فارسی و عربی، چون اصلا عربی وزنیه، 80 تا وزن داره، ریشه میره توی اون وزن. هر چی هم تو شما تو عربی میگی اصلا گوش فقط وزن رو بیرون میکشن، وزن عذر میخوام ریشه رو بیرون میکشن میارن تو وزنای خودشون. برخی از کلمات مثلا زبانهای دیگه هم که وارد این زبان شده اینا ریشه رو گرفتن بردن تو وزنای خودشون. مثلا مسجد در زبان فارسی یعنی عبادتگاه، عرب گ نداشت، ج میگفت، زم به سه خیلیشه مثل موزیک موسیقی زسه شد مسجد. بعد از مسجد شبیه چون بر باب اثر اتفاق بر باب مفعلن بود، یعنی اسم مکان، اینو برد سجده توش بیرون کشید، یسجده و ساجد و نمیدونم چی چیه اینا. حالا تو بحث زبانشناسی و ترمینولوژی و اتیمولوژی لغت هست بگذاریم بریم سر بحث خودمون. توی این جهت شما میبینید تو انجیل آرامی هم اشارات بسیار مستقیم وجود داره. اینا آخونداشون بلدن بخونن ها، برخی از آخونداشون آرامی رو بلدن، منتها به مردم یاد نمیدن. یعنی مردم همون انجیل اینگه. خیلی اینقدر انجیل آرامی شما بخونید، من دارم پشیتا، بعض موقع اینو مغلوب میگم میگن پتیشا، انجیل پشیتا اینقدر کلمه صلات توش ذکر شده که نمید کلمه صلات. حضرت عیسی اصلا نمیگفته گاد، میگفته الله. فیلم الیپسون رو دیدید؟ به آرامی ساخت دیگه. یک شهر تو دنیا داریم که با آرامی صحبت میکنن، شهر معلولا در سوریه که با کد اسرائیلی ها و امریکایی ها به این وهابی ها حمله کردن، اونجا رو با خاک یکسان کردن. جالب صدای هیچ کی در نمیاد با اینکه اینا مسیحی بودن ها، چون مسلمان کشته بشه ایرادی نداره، تا یه مسیحی کشته بشه اونم بعد ها، من نمیگم مسیحی کشته بشه، نه، اون وقت داده همه در میاد. خب جالب این شهر قتل عام شدن مردمشون، صدای هیچ کی در نمیاد، چون اون کدو دادن گفتن این شهر رو جمعش بکنید، چون اینا خودشون مستقیم میتونن انجیلو بخونن، به ما نیاز ندارن. خیلی از کارهایی هم که ما کردیم لو میره، یعنی تو ترجمه ها دست بردن، به وضوح دست بردن. یعنی اصلا شما خودتون میخونید همیشه همین نیمچه عربی که شما بلدید، چون آرامی عربی هم خیلی نزدیکه، قشنگ ای بابا این که منش این میشه چه اینجوری ترجمه کرده، به وضوح این کارو کرده. خب پس اشارات به دجال در مقابل منجی ما زیاد داریم، منتها اخیراً یه چند سالیه، من میگم 2 سال 3 سال، اما این روز به روز بیشتر خواهد شد. یعنی شما تو این دهه با این مطلب مواجه خواهید بود. فیلم‌ها اینا خواهند ساخت، این دوربین داره ضبط می‌کنه، فیلم‌های اینها خواهند ساخت عزیز دل من، با این عنوان که به وضوح نام مهدی رو تو ببرن، به وضوح، با چه عنوان؟ با عنوان حدس بزنید، دجال، آنتی کرایست. خودش جالب، جوئل ریچاردسون میگه منتظر باشید مهدی به زودی ظهور خواهد کرد، و همراه او یک پیامبر دروغین است. اونم میشه کی؟ حضرت عیسی. حضرت عیسی از مهدی با هم ظهور میکنن. میگه ببین دارن منجی های اصلی رو میبرن به عنوان شیطان معرفی میکنن، یاران شیطان دجال. و جالبه میگن نه، مسیح واقعی بعدش ظهور میکنه. جالبتر اینجا رو داشته باشید، تو احادیث اسلامی ما داریم که از میان این غربی ها، رومی ها، یهودی ها، مسیحی ها، یک دجال مسیح ظهور میکنه. یعنی چی؟ دجالی که خودش چی جا میزنه؟ مسیح. ببین چقدر عناصر این داستان جوره. ببین او میگه یک دجال با یک پیامبر دروغین ظهور میکنه، میشه حضرت مهدی و حضرت مسیح. اون طرف هم یا نه، مسیح واقعی این طرفه، در حالی که اون مسیح واقعی در واقع خود دجاله که تو روایت اسلامی به عنوان دجال المسیح ازش یاد شده. جالبه اونا میگن، اینا عبارت هایی که اینا دارن استفاده میکنن، میگه منتظر باشید اینا که ظهور بکنن معجزات هم خواهند داشت. بله دیگه، خب یکی از دلایل اثبات وجود یک امام یا پیامبر چیه؟ ارائه معجزه است دیگه. بعد میگه اما گول نخورید، معجزات اینا شیطانیه. اینا دارن این داستان ها رو کامل، شما اصلا یک سری فضاهای فکری دارن اینا باز میکنن، نمیدونم چه دوستان متوجه میشن نمیشن، چجوری یه سری شعبده بازها دارن علم میشن، کارهایی رو میکنن تو شعبده بازشون که حضرت مسیح میکرده، مثلا کریس آنجل رو آب عمدن راه میره. بعد میان چیکار میکنن؟ یکی دیگه میاد لو میده کار کریس آنجلو، میگن یه میز شیشه ای تو آب بوده، این رو آب راه میره. این چی میخواد بفهمونه؟ خدا یا مسیح هم چی؟ یه میز شیشه ای براش ردیف کرده بودن، رو این داشته راه میرفته. خب از الان دارن زیرا به معجزات حضرت مسیح رو میزنن، از الان دارن میزنن. من حتی به یه نکته رو گفتم، شاید یه خورده خیلی پیچیده و عجیب به نظر برسه، اما از این جونورا هر چی بگی برمیاد. حتی اگر حضرت مسیح ظهور بکند، خب اینا میان شروع کردن تخته کردن، میگن معجزات شیطانی. اینا یه مسیح قلابی علم بکنن، ما کجا بفهمیم مسیح راستکی؟ میگه معجزه کن. بعد میگه خب چیکار کنم؟ یه رو آب را برم، میگم کریس آنجل را رفته. بعد میگه کور شفا بدم، دست درد نکنه. پزشکای خودمون الان دارن یه سری نابینا رو چیکار میکنن، پیوند اعضا و نمیدونم چی چی اینا، کورا رو هم شفا میدن. اونم دست داره. میگه خب چیکار کنم؟ میگه آقا بیا یه کاری کن که کسی دیگه نمیتونه. نه دریا بشکاف، چون معجزه حضرت مسیح نیست. معجزه حضرت مسیح پیچیده ترینش بوده، مرده زنده کردم. میگه به مرده زنده کن. خب نمیاد که شوهرم منو زنده کنه، که یکی باید زندگی کنه که همه بشناسن. توی برنامه تلویزیونی یوهی بیاد مثلا مایکل جکسون رو زنده کنه، که آره 1 میلیارد نفر پخش زنده مرگشو دیدن، مراسم تدفینشو. یا بیا صدامو زنده کنه، یا بیاد بن لادن رو زنده کنه، اینا اثر گذاره. یا بیام یه نتیجه بگیریم، بگیم افرادی که در مرگ هر ستاشون چیه؟ شک وجود داره و هیچگاه جنازه هاشون ارائه نشد و داستان درست کردن. بن لادن رو اول یه عکس درست کردن، گفتن این جنازه، بعد جالب فتوشاپی بودنش لو رفت که بالای صورت مال یکی از طرف القاعده ای بود که توی عراق بود، عکسشو بزنید تو اینترنت، این جعلی بودنش. بعد گفتن ما جنازه‌شو انداختیم تو دریا، ما تماش. صدام جنازه‌ش چی شد؟ گفتن هیچی. اینو تا بردن دفن کردن، پسر عموهای حسین عدنان با دومادش که کشتش سرشو برید، اونا اومدن جنازه‌ش از تو قبر بیرون کشتن، تیکه تیکه کردن توی صحرا پخش کردن، شغالا و گرگ و جک و جنورا اومدن خوردن. یعنی همیشه شما می‌بینید که یا مایکل جکسون رو گفتن معلوم نیستن قبر شما اینجا قرار داده باشیم، به خاطر اینکه ممکنه طرفدارش بیان مثلا جنازه‌شو بیرون بکشن. یعنی با این عناوین خیلی قشنگ جریان ماسمال شده. خب اینا از این جنورا هر چی بگی بله. جالبه بدونید این جریان فکری که مثلا توی مسیحیت چه گرفته به عنوان که گفتم مثلا یکی از نویسنده‌شون جول ریچاردسونه، اینا خیلی عجیبه. اخیراً یه حرفی زدن که من خودم شوکه شدم. اینا اومدن گفتن بس دیگه، بیایم مهدی رو انکار کنیم. ما اعلام میکنیم مهدی هست، زنده است، منتها با نیروهای شیطانی تونسته تا حالا 1200 سال زنده بمونه. نعوذ بالله. به وضوح اعلام کردن که امام زمان از همون سالها زنده است. و میگم این کتاب من ترجمه که بچه دوستان انجام دادن، بچه کان مهدوی تیتانش و فردوسی انجام دادن، زحمت شو کشیدن. وقتی رسوندن من خدمت بعضی از مراجع فرستادم، بعضی از مسئولین فرستادم، گفتم بابا این جریان جدید فکری ناست. حالا اگر او دجال باشه، یاران دجال هم یه سری ویژگی ها دارن. الیاذ بالله، نعوذ بالله، میگم دجال یا چون حرف اون آدم. یاران امام زمان چه ویژگی هایی دارن عزیز من؟ روی اینا بحث حالا. اینجاست که من میگم یه فیلم مثل ورد وار زد یک شروع بر یک جریان خاصه، یک نقطه عطف. اینو دریابید، بقیه فیلم هایی که تو حوزه زامبی مافیا اینا ساختن دیگه چرا بره. اصل ماجرا اینه. شما دارید که یک بحثی که ما حالا بذارید من اونو به وقتش بگم. مورد بعدی دقت بکنید، اینها گاهن گفتم نگاه دینی داره، گاهن خیالی، مثل دجال که نگاه دینی داره، خیالی مثل مومیایی و گرگنماها اینجوری شده. بعضی ماها یک بود این ساختنشون چیه، یک بود نسبت دادن، یعنی یه موقع کلا یه چیزی میتراشن مثل گرگیناها. خوب دقت کنید، یه بار اول واسه خوش اصلا میتراشن گرگینا تو قبلش اصلا وجود نداشت، یه موقع است نسبت میدن، میگن دجالی که وجود داشت و میدونستیم اینه. متوجه شدی؟ این دو بود داره. مثلا یه زمانی اومدن جریان ضد مسیح رو میگفتن شورویه. میدونید دیگه از نشانه‌های یاران ضد مسیح اینی که بر پیشانیشان نشانه‌ای دارن. خب میگه بر پیشانیشان نشانه. یه مدت میگفتن این کیه؟ گورباچوفه. گورباچوف یه ماه گرفتگی رو پیشونیش بود، عکسش رو تو اینترنت سرچ کنید، یه ماه گرفتگی رو پیشونیش بود، گفتن این همون ضد مسیحه، آی جهان مسیحیت علی. گورباچوف رفت کنار، همینطور اومدن دوباره. اما اخیراً خیلی جالب، خوب بدونید، الان دارن میگن ضد مسیح قطعا مهدی است و یارانش که بر پیشانیشان نشانه دارن قطعا شیعیانن. بعد جالب بدین عکس رزمندهای 8 سال جنگ ما رو نشون میدن که چه چیزی بر پیشانیشونه؟ سربند. میگه اینم اون نشانیش. خب یعنی روک بهتون بگم جریان دجال سازی و نسبت دادن امروز زوم شده بر مسلمانان علل خصوص شیعیان. اینی که اصلا من روک به شما بگم فیلم جنگ جهانی زد در رابطه با امام زمان مهدی امام دوازدهم ساخته شده به همین وضوح. یعنی حالا من براتون دلیلش دارم، ببینید حرف بی خود میزنم. یک برهه‌ای اومدن گفتن نازیهان. چرا؟ چون جلوی نبودن، جلو اونا. مثلا تو نروژ فیلمی ساخته شد در مورد همین زامبی ها. خب زامبی هم مردهایی که تو گور در میان بیرون. خب بعد دیت سنو چیز این سربازای چیز بودن، نازی سربازای هیتلر بودن، دوباره زنده میشدن برمیگشتن. الانم که زوم ریم. اما یک سوال خوب دقت کنی، یاران امام زمان مرده از تو قبر در بیاد، شما رو یاد چه مسئله میندازه؟ بارک الله رجعت، که مسئله بعدی که من دارم خدمتتون عرض میکنم. ما داریم که خوب نگاه کنید، نه تنها در اسلام بلکه در کتب ادیان دیگر، حتی کتابای خود اینها هم اشاره به رجعت هست. نگاه کنیم انجیل متی باب 27 آیه 50، عیسی به آواز بلند صیحه زد روح را تسلیم نمود میمرد، که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگها شکافته گردید و قبرها گشاده شد، قبرها باز شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرمیده بودن برخواستن. بدنهای آدمای بد بودن؟ باریکشالله مقدسین یعنی آدمای خوب زنده شدن. ما هم دقیقا همینه میگیم. پس به این چیزی که خودشون دارن الان اومدن با پدیده. پس اینا نگاه کنیم بهتون میگم، اینا نه یهودی هن نه مسیحی هن نه مسلمان، اینا صهیونیستن، اینا با خود خدا مشکل دارن، با منجی مشکل دارن، منتها بلدن توی هر دینی یک جریان افراطی به وجود بیارن که بشه پایگاهشون. فنتیست هایی رو به وجود میارن، اونا میشه پایگاهشون. نگاه کنید در یهودیت صهیونیسم یهودی همین اسرائیل، در بین مسیحی ها صهیونیسم مسیحی ایونجلیسم، در بین مسلمان ها این وهابی ها. دقت بکنی این سه تا ویژگیشون اینه که با اسرائیل هیچ کاری ندارن، با اسرائیل دوستن. شما تا حالا دیدین وهابی یه گلوله شلیک کنه علی اسرائیل؟ مطلقا. الان تو سوریه تو مرز با اسرائیل دارن میجنگن، مسلمان میکشن، با او کار ندارن. عیناً عبارت هایی که من حالا من بخشی از کلیپ های اینا رو مثلا براتون پخش کردم تا ببینید، ببینید عبارت هایی اینه که خودشون به وضوح خیلی واضح میان میگن. اگه بتونم یک بخشی از این فیلمش رو براتون پیدا بکنم، حالا اینو ببینید بعد نیست. صدا داره این لپتاپ؟
تروریست ها چند روزی است که تلاش میکنن آوارگان فلسطینی را علیه دولت سوریه خلق.
چون تصویر ندارید؟ الان میاد از الان
این توگه ها با حمایت تروریست ها چند روزی است که تلاش میکنن آوارگان فلسطینی را علیه دولت سوریه خلق. این توگه ها با حمایت های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از مخالفان مسلح همزمان شد. خبرنگار شبکه دوم تلویزیون رژیم سکندشتی پس از حضور در میان گروه‌های مسلح در خاک سوریه میگوید.
ببینید دقت کنید، خبرنگار اسرائیل راحت حضور پیدا میکنه، خبرنگار المنا رو با تیر میزنن. یعنی قشنگ میتونه بره بینشون بچرخه، گزارش تهیه کنه، باشه هیچ کاری نداره.
فرمانده شورشیان به ما گفت از هر فردی که دشمن بشار اسد باشد استقبال میکنیم، حتی اگر این فرد اریل شارون باشد.
من شارون و یهودیان رو روی چشمانم قرار میدم.
این صدای درخواست دو برادر خواهر از تروریست‌ها هست که میخواهند خانواده‌اش را نکشند، ولی چند دقیقه بعد تمامی اعضای این خانواده قتل عام میشوند.
یعنی به وضوح ارتباط با اسرائیل وجود داره، یا مثلا عبدالله التمیمی با شبکه دو اسرائیل، شبکه دو اسرائیل شبکه خبری تماس میگیره، خودش از فرمانده هاشونه.
ببینید نظام المعارضه السوريه
بازم جلون بخشش
بیاد الاولاد هي ایران و حزب الله تحدثت مع احد
هي حزب الله و ایران دارن این کارو انجام میدن. تماس میگیره با یواف لیمور صحبت میکنه عبدالله التمیمی
با طبعا و هو این
تو توک سو فری اند تو توک تو اس یو ار نات افرید the Syrian government will try to get to you, will try to harm you or your family. There are about 5 million of dollars and he wants to kill me.
میگه 5 میلیون دلار جایزه گذاشتن برای من. دروغ میگه، دلار اونم نمیازه مرتیگه. این جایزه ها میدادن ان نصف مردم اینا ریخته اونجا یارو پیداش کنه. 5 میلیون دلار کم پوله. اینا خودشون به سنی بودن رفت بودن. نگاه کن کاری که الان غرب از اینو خواسته، میگه که خودتون رو اهل سنت بچسبونید و این بحث در بین اهل سنت به وجود بیارید که شما نماینده اهل سنتید. نخیر، به هیچ وجه وهابیت نماینده اهل سنت نیست، همونطور که جریانات افراطی شیعه نماینده شیعه نیستن. برای ما جریانات افراطی شیعه هم داریم که اشتباه دارن میکنن، توهین های بد جور میکنن، اینا هم نیستن. نگاه کن اینجا کل شخص سوری سنیه، هری سنیه نه لوکید از اسرائیل. اینجا الکیان نوشته اسرائیل it is not our real enemy. اسرائیل لیست عدونا الحقیقی، اسرائیل دشمن اصلی ما نیست. خیلی به وضوح میاد این مطلب رو میگه. حالا اینو نگاه کنید، این فیلم ها. یکی از این سلفیاس تو سوریه داره سخنرانی میکنه، مردمو داره میشورونه. اینا رو بعد عناصر این داستانو که هم بچین عزیزم، برنامه اینه که اینو بکشن تو ایران. ماجرا جدیه، یعنی من نمیدونم چه فیلم نقد کنم یا رفتیم وقتی تلف کردیم. نخیر، ماجرا جدی، توجیه باشید، بدونید که چه برنامه‌ای دارم، بتونیم آنتیشو ضدشو پیاده کنیم. تا حالا خیلی شد تونستیم موفق شدیم، اینا بتونیم این کارو بکنیم. ان شاء الله ما در آینده سر آنان رو می‌بریم. سوف نذبحهم، سوف نذبحهم، ذبح یعنی ذبح کردن، سوف یعنی تو آینده.
سوف نذبحهم، سوف نذبحهم،
سوف نذبحهم. لماذا؟ لماذا؟ برای چی؟ برای چی با سر اینا رو ما ببریم؟
یقول ابن تیمیه،
یقول ابن تیمیه، ابن تیمیه که ایدئولوگ و بنیانگذار فکری وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب حرفی از خودش نزد، حرفی اینو میزد. ابن تیمیه من اثبات میکنم با جریان یهود در ارتباط بوده، یعنی منهاج سنت نبویه شو کسی بخونه از این ورم رو تورات تسلط داشته باشه، دونه دونه آیات تورات رو برداشت آورد تو اون کتاب چپون به اسم اسلام. یعنی به شدت شخص مشکوکی. خوب بدونی نام این فرستان تیمیه از بخش تیما گرفته میشه. تیما بخش یهودی نشین شمال مدینه است، بالاتر از خیبر. رحمه الله، که خودم چی؟ می رحمتش کنه. میگه برای این ما سر اینا رو باید ببریم، که چون ابن تیمیه گفته، نگاه کنید، هم متشدد من نصرانی و یهود، چون کشتن اینا و اینا بدتر از یهودی ها و چی هن؟ مسیحیان. پس ما اول باید شیعیان رو قتل عام کنیم. این برنامه است.
هم متشدد من یهود،
من یهود،
نحن
نذهب الى الشریعه، ما به سمت شریعت باید برگردیم، باید بریم به اون سمت. خب این نکته رو پس داشته باشید. اینجا ما باید ببینیم بله، بعد از برخاستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس رفتن و بسیاری ظاهر شدند، اما یوزباشی و رفقایش که عیسی را نگاهبانی می‌کردند چون زلزله و این وقایع را دیدن بی‌نهایت ترسان شده گفتند فی الواقع این شخص پسر خداست. و در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او را خدمت کنند از دور نظاره می‌کردند. بحث رجعت تو کتاب زکریای نبی و حزقیال نبی از عهد عتیق، اون عهد جدید بود، انجیل بود، این چی عهد عتیق کتاب دقت کن کتاب یهودیا. مسیحی ها تمام کتاب یهودی را هم قبول دارن، بهتون میگم مسیحی ها کتاب یهودی ها را قبول دارن، عهد عتیق را قبول دارن. عهد دو تا ببین، عهد عتیق، عهد عهدین، یعنی دو تا عهد یا کتاب مقدس، یعنی هولی بایبل، دی بایبل میگن، این دو بخش داره، یک عهد عتیق اولد تستامنت، یکی عهد جدید نیو تستامنت. مسیحی ها هر دو تا را قبول دارن، اما یهودی ها فقط کتاب چیو؟ خودشون عهد عتیق رو قبول دارن. او 39 تا کتاب، این 27 تا در مجموع تو یه جلدم چاپ میشه، همونجه تو یه جلد. یعنی این جلد کوچیک هم بعضی موقع میزنن جیبی، سعی میکنن اونا رو توش بگنجونن، یعنی خیلی با فونت ریزی مینویسن. خب بله، فیلم هایی که اینو شروع کردن ساختن، دقت کنی این پروسه فیلم سازی اینا، Night of the Living Day در سال 1968 فیلم به صورت جدی ما میتونیم بگیم وارد این برقش بس نکرد. الو سلام، حال چطور، خوبی؟ و اون نه حواست بزن باشه، برق این بس نشده، کنترل ویدیو پروژکتور رو گرفته، اسم سازی میکنه همیشه دید. نه اینو نباید من بده، اونو باید بده، بیا
نمیرسه
نخواه اونجا بزن
نمیرسه،
باید سرایی بیاد، این خاموش بشه من سوادم میپره میره. چرا نرسه؟ میرسه، انقدر نفوسه بد نزن پسر خوب. نمیخوره؟ آخر زمان که میگن همه میده. حالا تا این مهندس های بزرگوار این بره نمیرسه؟ درست و قد شد دوره نمیرسه، چکارش کنم من؟ میخواد سرای بیاری یا حالا تا دوستان اینا بس بکنن خاموش هم شد و روشنش میکنی بیچاره این دقت بکنید. بعد فیلم 1978 Dawn of the Dead، 1985 Day of the Dead، Dead مرده، خب هی مرده، این مرده هایی که زنده میشن برمیگرن. ببین عزیزان اینا پا گذاشتن تو بحث رجعته، یه خورده اینا رو دست دارن که بس خالی کرد، بیا اینا رو جدی بگیرید عزیزان، یعنی یک بحث ادبیات دینی ما بینی اینا دهه هاست دارن بهش میپردازن، دهه ها دارن میپردازن، بعد باید بیه تو مخ این مسلمانه بچپونی که آقا این رجعت چیه فلان بهمانه، دشمن فهمیده بسته کارش داره میاد، بتاز با 120 تا داره میاد، این اینجا مثلا این طرف در دیواره. بعد بتر جوز، این که یعنی معنی که من به ذهنم رسید یعنی اساره سوسک، یه چیز جالبی هم میشه بالاخره، فکر کنم بخصوصا خانم ها سوسکی بزنن یه ارتوپیزی که در میدونم این اساره سوسکی اسم فیلم بزن 1988 شان آف دید 2004 28 هفته قبلتر به قولی 2007 I'm Legend من بازمانده 2007 زامبی لند 2009 که یک نکته بسیار مهم دقت کنید، برای اولین بار اینها آمدن به صورت ویژه وقتی زامبی ها مردگان متحرک و تبیین کردن که از گور در میان، اومدن یک لند و سرزمین هم برای اینا در نظر گرفتن، یعنی اینها دارای یک سرزمین هن. سرزمین زامبی ها کجاست؟ اینجاست که دیگه آرام آرام جریان چه شروع میشه، نسبت دادن اینها به کشورهای اسلامی. بعد رزیدنت ایویل که اصلا بازیش هم ساخته شد، فیلمش هم ساخته شد، بازیاش جز بهترین بازی ها پرفروش ترین بازی ها شد، چندگانه رزیدنت ایویل ساخته شد. 2010 شروع به ساخت یک سریال هم کردن، یعنی از عرصه فیلم اومدن تو عرصه چی؟ سریال ها که میدن خیلی هم بابه و Walking Dead. اما در مورد این فیلم اونطور که حالا توضیح زامبیا بگم، این فیلم توضیح بدم، تو سایت IMDB که این سایتی که بالاخره این فیلم ها رو همه رو میزنه، هنرپیشه ها فروششون مراحل تولید هزینه های ساخت همه رو میشون میده، از 1966 تا امروز، یعنی تا امروز هم تا الان بیشتر هم شده بشه، نزدیک به 300 فیلم با حضور با موضوع زامبی ها ساخته شده. خیلی زیاده ها. اینا پولشون رو بی خود خرج نمیکنه، یک قرون آب از لا انگشتشون بچکه با زبونشون جمع میکنن. دنیاشون پولشون و اقتصادشونه. دنیاشون پول تعریف شده، اقتصاد تعریف شده. پول بی خود خرج نمیکنن. خوب هوشیارن کجا کار میکنن. جالب بدونید توی نموداری که بررسی شده از 1966 تا 1996، یعنی توی این 30 سال جریان تولید فیلم ها میبینید یک خط سیر چی داره طبیعی داره. از 1990 تا 1996 دیگه آرام آرام افول این جریان، از 1989 ببخشید، اینه آرام آرام چی میشه دیگه ها؟ فیلم های با موضوع زامبی کم شده. چرا؟ به خاطر اینکه شوروی بین رفته دیگه، دوباره سوژه جدید میگردن نسبت دادن. 2000 پیداش میکنن به یک بار روش میکنن. موضوع کیه؟ مسلمان ها. به وضوح موضوع مسلمان ها. یعنی میگه اینا خود اون زامبیان. ببین اینا میده در چه از چه اتفاق پیش میفته وقتی تو ذهن مردم غرب بشینه که اینا یک بز میخوام یه همچین جونورایی دارن تعریف میکنن مسلمان ها رو. مردم غرب میپذیرن حمله رو، میان برید اینا رو بکشید. تو ذهن مردم غرب میشه. الان من تو سخنرانی که دیروزم داشتم، تو کجا بود؟ سالن چی بود؟ سالن ولایت‌دار. اونجا سخنرانی داشتم، اونجا گفتم عزیزان 71% آمریکایی‌ها فکر می‌کنن ایران بمب اتم داره. یعنی اینقدر قشنگ ببین تو بحث‌های علمی و بحث‌های علمی که داره صورت می‌گیره، اصلا صحبت این که ایران بمب اتم داره نیست، صحبت سر چیه؟ حتی بدترین اونها اینو میگن، نمیگن ایران بمب اتم داره، میگن ایران می‌خواد به‌زودی به بمب اتم چی؟ برسه. اما یه جوری تبلیغات کردن 71% مردم آمریکا فکر می‌کنن ایران هم موقع بمب اتم داره. مردم آمریکا هم خیلی تعطیلن. من دیروز اون عکسی که اونجا نشون دادم به لحاظ سیاسی واقعا اوضاعشون خرابه، یعنی خیلی ایرانی‌ها سیاسی تر. اما بحثایی که توی صف نونوایمون میشه در مورد مسائل سیاسی و اینجور چیزا، باور کن اونا یک سومش اینا تو دانشگاهشون فکر نکنم اینا بحث بکنن. ببین مثلا واشنگتن پست یه تحقیق رو انجام داد در مورد مداخله آمریکا در جریان اوکراین. از مردم امریکا از 2066 نفر خواست که بیان، نقشه رو گذاشت جلوشون، نرم افزاری لمسی بود، گفت بگید موقعیت جغرافی اوکراین کجاست. خب اینا رو زدن. ببین چی بوده، یارو تو خود امریکا نقطه زده. ببین چی بوده، ببین چقدر اینا تو ایران رو زدن، قزاقستانش، چین، تو شوروی، تو روسیه زد. یارو اومده استرالیا رو زده. بعد این دیگه من نمیدونم چی بوده، وسط اقیانوس آرام زده اوکراین مثلا اونجا. اصلا کاری ندارم با اینجور مسائل. اینا عزیزم توسط رسانه خرمال شدن. یعنی واقعا به لحاظ سطح سواد سیاسی، بله دقت کنید، ما انتظار ندیم الان شاید بگید که مردم ایران هم بیا کشوری رو بگن بیا اشاره کن، ندونن. اولا میگیم بابا الان من قبول دارم اینو بیان چیکار کنن، یه نقشه همجوری بدن بیان جلوی ایرانیا 2066 نفر رندومی انتخاب کنن، جامعه ماری خوب انتخاب کنن، بعد بگم بیا چی نشون بده، سوریه رو نشون بده که ایران تو اونجا درگیره. گرفتید؟ این اوکراین برای اوناست دیگه. 30% مردم امریکا زمانی که آمریکا درگیر جنگی بود تو عراق داشت میجنگید، فکر میکردن ایران عراق یک کشوره. یعنی اینا تشخیص نمیده این ایرانه اون عراقه، این کیو این انه، چون شبیه هم نوشته میشد اسمشون اینطور فکر میکردن. اینا یه حقایقی، من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات امریکا هم، اینا رو بررسی جدی میکنیم. سطح سواد سیاسی تو جامعه بسیار کم، تو پژوهشگاهشون خیلی بالا. یعنی خوب تفکیک کردن، اجازه نمیدن مردم سیاسی بشن. میگن تو سرت بداره تنبکت خوش بشه، برو تو کامر اشغال تو بکن، به چرخ بیا، با اینا کار نداشته باش. مسائل سیاسی تو پژوهشگاه ها اونجا دقیق برمیشه، اجازه داده نمیشه. ما الان یه جای دیگه خواستمون باید بیان از عواممون دست سیاسی بگیرن. دقیقاً عکس شد ایران. دقت کنید خواست ما معروف شده خواست چی؟ بی‌بصیرت. خواست مملکت که سیاسیونه درجه گرفتن، باید بیان از برخی از مردم دست سیاسی بگیرن. این خیلی بده. خب می‌بینید که آقا اینا خلاصه یک شیب بسیار تندی این فیلم‌ها داره. کار به جایی رسید و اینها تونستن تو ذهن مردم دنیا جا بندازن، هر سال 12 اکتبر روز جهانی زامبیان هم گذاشت. یعنی هر سال کارناوال هایی در دنیا عموما در کشور غربی را میندازن، مردم خودشون شبیه زامبیا میکنن، میان تو خیابون. ببین چطور تو مخ اینا نشسته. اینا کسایی که مثلا خودشون رو، مثلا این کفنشه دیگه، از تو کفن مثلا اومده بیرون. ها اینا عزیزم فرازهای از دعای عهد ها، اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغزيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شعرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الازرار. می در حالی که کفن به دورم پیچیده شده، من برای او از خاک برخیزم. برای امام زمان دعای عهد صبح سفارش شده خونده بشه. یه اتفاقی افتاد تو این فیلم، تو عموم فیلم‌ها زامبیا سرعت خیلی کمی داشتن، دستاشون همین مردایی که خواب بیدار شدن مثل کسایی تو خواب را میرن، خب اما تو این فیلم اینا اسپیدشون شدید رفت بالا، یعنی سرعت خیلی بالای میخواد بگه دیگه این زامبیا میخواد خطر رو بیشتر کنه. به فکر نکنید بودوی میتونه دستش در بری، اینا بالای کوه هم خودشون پرت میکنن پایین. گیریم ها، یعنی چشو سیاه کرد یه قلو میگوشه منی نترسید خب، یعنی یک مش خلو چل، یعنی بردارم بیان ببین شما دنیا با چه جریان. از این طرف دقت کنید، اینجوری تحقیق جامعه جای دیگه گیرتون نمیاد. از این طرف اومدن مفهوم زامبیا رو کاملا با آخر الزمان گره زدن، تا جایی که شما فقط کافی زامبی رو سرچ میکنی، یکی از سرچ‌هایی که اصلا شما ای بزنی میاره، خب ای هم نزنی جز آپوکالیپس به عنوان آخر الزمان توش هست. میبینید انواع مختص خاص زامبی و آپوکالیپس، یعنی زامبی ها و آخر الزمان تونستن گره بزنن، یعنی تو ذهن مردم قشنگ نشسته که چی، که زامبی ها تو آخر الزمان بلند خواهند شد. حالا فقط هنر اینجاست که بتونن این زامبی ها رو تا اینجا خوب اومدن بتونن خوب تطبیق بدن با مسلمانان و رهبر زامبی ها رو نعوذ بالله به امام زمان علیه السلام. یعنی آقا عزیز من، ماجرای مهدویت و آخر الزمان بسیار جدی است و غرب. دیگه من نمیگم آخر الزمان، یا مهدویت، چون با خود مهدی کار دارن، نه با هر منجی نبی منجی رو بزنیم، نه میدونن این مهدی خواهد آمد و دقیقاً هم مطمئن میگن او امام 12 شیعیان است. من کلیپاشو بهتون نشون میدم، قشنگ تو برف امام میگه دست رفت به رزم بازی ها، تو ولف امام تو راهه، او بیاد آشوب میشه ها، او بیاد دنیاتون به هم میریزه ها، او بیاد خرابی به بار میاره. انقدر واژه خون و خون ریزی، آشوب، کیاس، بحران، آشوب رو کنار هم دیگه تکرار میکنه، قشنگ تو ذهن میشینه مهدی مساویس با آشوب، مهدی مساویس با خون ریزی، مهدی مساویس با یه همچین مفاهیم. پیوند خوردن اخیراً زامبی ها با سه تا بحث پیوند خورده. خب آخر زمانو گفتم درسته، اما سه تا بحث، یکی زامبی ها، دو تروریست اسلام. اومدن یه فیلمی ساختن به اسم اوزامبی. اوزامبی این اسها شبیه ذهنش اوس، این ترکیب از دو تا اسم چی، اسامه و زامبی. یعنی گفتن عجب چی شد این اسامه بن لادن همین رئیس همین زامبی هاست. یعنی اسامه بن لادن که تو مخ این چیزا نشسته. خوبه بدونید عزیز من، سلفی ها تو سایتاشون تا موقعی که اسامه بن لادن زنده بود، من عذر میخوام از محضرشون، اما میگفتن مهدی موعود اینه. قشنگ من متنای اینا رو 5 پیش آوردم، قبل اینکه این مردک به درک واصل بشه، حالا معلومه مرده یا بردنجا قایمش کنه، آدم خودشون بوده. بعد اون موقع آوردم خونه، گفتم نگاه کنید مقاله طرف نوشته بود، از این شیوخ سلفی نوشته بود، دقت کنید، انفه که انف مهدی، میگو به بینی اسامه بن لادن نگاه کنید، بینی شبیه بینی مهدی. آد مردک مگه تو امام مهدی دیدی که میره؟ نه، ما تا روایت رو بررسی کردیم، بینی او مثلا شبیه بینی، یعنی اینم بهتون میگم، یعنی اسامه بن لادنی که با عنوان مهدویت گره خورده سا. یک بخش از این فیلمو ببین، اینو میبرم اینو تو دریا. امریکا من چی گفت بعد اینکه مردم میگفتن جنازه‌شون نشون بده، گفتن ما اگه اینو تو هر کشوری خاک بکنیم احتمال داره این سلفیا بریزن اونجا. خب به خاطر همین ما با رعایت قوانین شرعی اسلامی اینو بردیم تو دریا انداختیم. فیلم هم دقیقا همین ماجرا نشون میده. این جنازه بن لادن هست. Thank you. اون جنازش جدا از هلیکوپتر افتاد تو آب. میگم که خورده گیر داره این فیلمه، من بغلش شده نیست. اینجا نشون میده که این از بعد چند وقت نشون میده تو دریا این سالم برمیگرده. یه نفر تو ساحل وایستاده داره این بعدام. جالبه تو اینجا بدونید. حالا بذارین تیکش رو براتون بگم. خیلی عجیبه. این با عمامه اومده. حالا مردک گفته تو آب عمامش از سرش در نیومده. خب اینا این تریلر این فیلم بود. خب که اینا میخوام خدمت شما عرض بکنم، یعنی بسیار جدی اومدن روی این بحث ورود پیدا. جالبه ده. این از اونجا بلند میشه میاد توی افغانستان، بعد سربازاشو جمع میکنه حمله میکنه به سمت غرب. زامبیا الله اکبر میگن توی فیلم دیگه، بلند الله اکبر الله، شعارهای اسلامی دارن، حمله میکنن به سمت غرب و باید بیاد یکی اینا رو نجات بده. یعنی قشنگ دارن این مفاهیمو کنار هم دیگه میچینن. عزیزم این فاکتوره که دارم ذکر میکنم تو ذهن شریفت بمونه ها، آخر الزمان، اسلام، زامبیها، مهدی، تروریسم، اینا رو خیلی خوب کنار هم دیگه چینن. از سال 2013 تمرکز رفت روی اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی هدف زامبیها حمله به کجاست؟ اسرائیل. خب تموم شد دیگه، فهمیدیم آقا اینا 40 ساله 50 ساله دارن داستان میچینن، آخر قصه میخواد به کجا برسه. دیوار حائل آوردن مطرح کردن که برای در امان بوندن از زامبی ها بهترین راهکار چیه؟ دیوار ساختن. دیوار مفهومی ذوالقرنینی داره. میدونی که ذوالقرنین برای اینکه مردم از دست یعجوج و مأجوج میشه وحوشن. خود قرآن هم داریم ها، سوره کهف، در امان بمونم یه صد بین اینا میسوزه رو همون بعد ذوالقرنین رو دقت کنید. ذوالقرنین رو میگه یسالونک عن ذوالقرنین. ذوالقرنین میگه در مورد ذوالقرنین توی پیامبر میپرسن. کیا میپرسن؟ اینجا پرسشگران توی قرآن یهودیان. مثلا پیامبر پرسن از ذوالقرنین برام بگو، گفت ساعت رو منو ذکر ما در آینده برای تو خواهیم گفت اینو چی بگی، که بقیه آیات سوره کهف نازل میشه. یه سخنرانی کردم به عنوان حقیقت ذوالقرنین، اونو دانلود کنید گوش کنید. صوتش هم میخوره بعد کیفیتش، اما انتهای بحث مطلب بسیار مهمی داره آدم ذوالقرنین. یک نگاه جدیده، تا حالا مثلا اینطور به بحث ذوالقرنین نگاه نشده. اینا اومدن این بحث کردن، اما توی فیلمی در مورد زامبی ها که سال 2013 وارم بادی ساخته شد خدمت شما، یه فیلم کمدی زامبی گونه بود که مثلا یکی از این مردای زامبی عاشق یک دختری میشه که زامبی نشده و عشق اون از زامبی بودن نجات میده. یه فیلم حالت اینجوری داشت، برای اولین بار نشون داد برای در امان بودن از زامبی ها باید دور اونجا رو چی بکشی؟ دیوار بکشی. این یکی از پوسترهایی که از این فیلم پخش شده رو شما میبینید. خب اما این دیوار چه مفهومی داره؟ خوبه بدونید این دیوار به وضوح در تورات نامش آمده که ساخت دیوار تو آخر الزمان توسط یهودی‌ها صورت میگیره. و جالبه خوبه بدونید این دیوار ساختن اصلا مثبت نیست و مذمومه. خدا به یهودی‌ها میگه، میگه شما دور خودتون دیوار میکشید اما در امان نمیمونید. کتاب تثنیه باب 28 از آیه 49 تا 53 سه آیه رو من براتون 54 آیه رو براتون میخونم. میگه خداوند از دور، یعنی اقصای زمین، یعنی نقطه دور زمین، امتی را که مثل عقاب میپرد بر تو خواهد آورد، یعنی بنی اسرائیل، امتی که زبانش را نخواهی فهمید. یعنی ویژگی اون امت چیه؟ تو زبان اونو بلد نیستی. امتی مهیب صورت، میگه تو صورتشون یه نشانه از هیبته، که طرف پیران را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم ننماید. میگه پیر و جوانتو میکشن و نتایج بهایم حیواناتون و محصولات زمینت را بخورد تا هلاک شوی و برای تو نیز قله و شیر و روغن و بچه گاوها و برههای گوسفند را باقی نگذارد تا تو را هلاک سازد و تو را دقت کنید در تمامی دروازه هایت محاصره کند تا دیوارهای بلند و حسین که بر آنها توکل داری در تمامی زمین تو منهدم شود. میگه تو به یک سری دیوارها اتکا کردی، اون دیوارها هم نجاتت نمیده که بلکه بدبختت هم میکنه، دیوارهایی که دور خودت داری میسازی. جالب بدونید زمانی که شارون ساخت دیوارهای حائل رو شروع کرد در فلسطین، بسیاری از خاخام‌ها همین آیات رو براش میخوندن، میگفتن مردک تو داری به دست خودت تورات رو مسجل میکنی. میدونید اون مردمی که از نقطه دور زمین حمله میکنن به اینا از نظر یهودی کیان؟ حدس بزنید دیگه، ایرانیان. دلیل براتون بیارم، قوی ترین دستگاه امنیتی اسرائیل به اسم آمان، اطلاعات نظامی ارتششه، یکی داریم موساد اطلاعات خارجیشه، شیمبت اطلاعات داخلی، شیمبت شواک یکی، مدل مختلف داره بمانیم. این آمان اطلاعات نظامی ارتشش از موساد هم قوی تره. اطلاعات نظامی ارتش آمان دستور داده وزارت آموزش اسرائیل زبان اول ایرانی ها، یعنی زبان رسمی ایرانی ها فارسی رو، باید در تمام مدارس این کشور اسرائیل آموزش شروع بشه به عنوان پایلوت و طرح نمونه‌ای در شهر بئر الشبع یا بئر السبع شروع شد آغازش. تمام کودکان اسرائیل و فارسی یاد بگیرن. چی؟ اینجا میگه که اون قومی که به تو حمله میکنن تو زبونشون رو بگی، نمیفهمی، اینا میخوان فارسی یاد بگیرن که اون قوم ما بگید نباشی. ببین چه احمقایی. حالا ترکی صحبت میکنه، حمله میکنه، ببین اونم میخوان برن یاد بگیرن. والله بعد یا اینجا رو نگاه کنید، باز تو کتاب اشعیا یا اشعیا لفظ درست ترشه، اشعیا نبی، اینجا باز میبینی که بعد از عرابه های پرشده سواران پیش دروازه های سفارایی خواهند کرد. باز دوباره نشون میده که اینا دیوار ساختن، دروازه هایی رو ساختن. بعد اینجا میاد چیکار میکنه؟ و حصاربندی دیوارها خراب خواهید نمود. یه همین دیوارهایی که میسازید بدبختتون میکنه، برعکس مایه قتلتون میشه، گیرتون میندازه. یعنی بابا این ماجرایی که داره تو دنیا اتفاق میفته چهار تا ماجرای الکی ماتریالیستی و کاپیتالیستی سرمایه‌داری نیست، عقیده پشت سرشه. منتها ما نمیشناسیم دشمنمونو، نمیدونیم بر چه مبنا این ایده میگیره. بعضا اینقدر ابله و احمق تشریف دارن در کشور ما، دیدن رفتن صحبت میکنن این طرف اون جونش جونش این دیگه که گفتن مردک، مگه به زورت کردن تو زورت کردن باشی بری سخنرانی بکنی؟ خب بتمش سر جات، سوادتو زیاد کن. میگن نه آقا، دولت اسرائیل دولت سکولاره، به خاطر همین اصلا بحث دینی نداره. بابا دولت سکولار اسرائیل بر مبنای فقه اسرائیل ساخته شده. یعنی فقه اسرائیل سیاست و دیانت رو از هم چی میدونه؟ جدا میدونه. اصلا ایده پردازانی که گفتن سیاست و دیانت رو از هم جدا باشه ریشه های یهودی دارن. اسرائیل ها شما میدونید که دو نفر از اون تونستن حکومت تشکیل بدن، دو تا پیامبرانشون کیا؟ حضرت داوود و حضرت، توی تورات پیغمبر نیستن به هیچ وجه. در تورات پیامبری، در کتاب پادشاهان، کتاب غزل غزلهای سلیمان، پیامبری از حضرت سلیمان داوود گرفته شده. در کنارشون آدم مذهبی گذاشتن. میگن نه، اینا فقط پادشاه بودن، یک مشاور مذهبی داشتن. دقیقا سیستم حکومت اسرائیل، یعنی حکومت سکولار مشاوران چی داره؟ مذهبی داره، اما مبنا دینی. یعنی چی؟ میگه بیا ارض موعود. ارض موعود مگه مفهوم دینی نیست؟ و تموم شده که چرا میگه ارض موعود؟ پس چرا میای مفاهیم دینی و مذهبی رو میاری توی ارتش ساری و جاری میکنی؟ چرا از اسمای دینی استفاده میکنی برای واحدهای ارتش، برای عملیاتهاش؟ همه اینا واژگان توراتی چرا قرض میگیری؟ آینه نمیفهمن. من میگم بابا میاد، میدونی چرا خطرناکه؟ توی دشمن شناسی یه نفر بیاد کد غلط بده، حالا توی بحث دوست شناسی زیاد ضربه نمیخوری. تو دشمن شناسی باعث میشه که دشمن رو درست آنالیز نکنیم، ایده کشته بشن، ادی به قهقرا برن، ادی جذب بشن، جذب دشمن بشن. این خطره. فیلم خود جنگ جهانی زد مصر 2013 در 3600 سالن تو امریکا رونمایی شد با سوبسید ویژه، یعنی برای شرایط بسیار خاص در نظر گرفتن. 200 میلیون دلار پول خرج شد، چندین مرتبه فیلم عوض شد در مسیر ساخت، در جریان ساخت. حتی خوب بدونید وقتی فیلم تموم شد، بعد دوباره بازی سر هنرپیشه رو دعوت کردن، گفتن که بخشی رو می‌خوام اضافه کنیم. به خاطر هزینه‌اش رفت بالا. پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینمای زامبی‌ها بوده. 200 میلیون دلار خیلی پوله. 6 تا کمپانی سرمایه‌گذاری فیلم داشته که می‌بینید همونطور که اسمشون رو داره می‌بینید، عمدتاً مال یهودی‌ها، عمدتاً مال یهودی‌ها. بر اساس کتاب جنگ جهانی زد، تاریخ شفاهی جنگ زامبی‌ها، نوشته مکس بروکس یهودی ساخته شده، یعنی نویسنده کتابش هم یهودیه. فیلمنامه متیو مایکل کارناهان نوشت که تغییرات زیادی تو فیلمنامه به مرور زمان به وجود آورد. اما این زد به چند تا چیز اشاره داره: یک، حرف اول زامبی، دو، حرف اول زایونیسم یعنی یهود، صهیونیسم از میخوام، و سه، اشاره به عدد 7 داره: ابجد حوز، ابجد حوز حتی کلمن صعف از قرشت. این عربی نیست، این عبریه. عربی اینه الف با تا تا 28مین حرفش که یا میشه. عبری ها 22 تا حرف دارن تا تای قرشت، جمع بزنی میشه 22 تا. ابجد حوز حتی کلمن صعف از قرشت. بعد عربا و اضافه میکنن با تو فارسی ما گچفش هم مثلا آوردیم. مبنای ابجدی مال کیاست؟ مال یهودی هست، یک نگاه عبریه. اینو به شما بگم، زد اینو به تو میگم، این حروف جایگاهش در جامتریای یهود، علم جامتریا بهش میگن. جامتریای یهود بسیار مهمه. مثلا یه مثال برای شما میزنم، W معادل V و، چون میدونیم ما یه V داریم، دندان با لب تماس داره، V. W دندان با لب تماس پیدا نمی کنه، و. عرب ها و ندارن اصلا، و ندارن. قل هو الله اصلا توی تجوید عربی کسی که قاریان خوب میدونن، شما اگر دندانت با لبت تماس پیدا کنه نمره منفی میگیری تو قرائت، توی بحث تجوید ما داریم. و عبریه، عبریه W و عبریه میشه اب جد هو، میشه حرف چندم؟ ششم. حرف ششم. برای همینه که اینا میبینی که خیلی روی این WWW ابتدایه، میبینی که مخفف سه تا کلمه است دیگه، وب نمیدونم چی فلان، آره خب احسن. بعد روی این خیلی تاکید دارن، WWW توی جامعه یهود میشه چی؟ 666.smsite.com بله، 666. این یعنی میان روی این مباحث خیلی براشون مقدسه، خیلی به اینجور چیزا اعتقادن. زد حرف هفتمه، مقدس تر حرفش اگه میخواد بدونید ه. حرف چندم میشه؟ ابجد ه. پنجم، بسیار مهمه، حتی میگن زمانی که ابراهیم به مقام بالاتر رسید بعد از قربانی کردن پسرش، خوب دقت، تورات میگه نام تو پس از این ابرام خوانده نشود بلکه آبراهام خواهد بود. یعنی تو چی میگیری؟ ه میگیری. و همسرت سارا نخواهد بود بلکه ساره خواهد شد. یعنی ه گرفتن، اینم ربط دقیقاً مستقیم داره به پنجتن خودمونا، چون اون ماجرای قربانی کردن پسر اینا میگن حضرت اسحاق بوده. من سخنرانی کردم تو اسطوره های صهیونیسم، از اینترنت دانلود کنید، دلایلی که با تورات اثبات میکنم حضرت اسماعیل بوده قربانی. چرا اینقدر تاکید داشتن حضرت اسحاق او قربانی بوده؟ به خاطر اینکه کامل وجود داشت که اون ذریه پاک و خاص که خدا وعده اومدنشون رو داده از فرزند حضرت ابراهیم، در فرزندان اون قربانی هستن. چون اسماعیل بود اومدن چیکار کردن؟ آره تعریف کردن. وگرنه پنج رو گرفتی، یعنی پنجتن رو گرفتی. میدونی دیگه، حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو میبره به قربانگاه، هیچ پسری نداره، هنوز اسحاق بدونه، نه اسحاق یه سال بعدش بدونه. حضرت ابراهیم 99 سالشه، این عناصر این دقت کنید، 99 سالشه، وقتی به قربانگاه میبره خدا میگه که سر اینو ببر. آیه قرآنشو گوش کنید، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، میگه وقتی ابراهیم ما با کلمات آزمودیم، کلمات آزمودیم یعنی چی؟ آزمون سر بردن پسرش بوده. فاتمهنه قال انی جاعلک للناس اماما، وقتی سر بلند از این امتحان بیرون اومد، خدا به حضرت ابراهیم گفت به یه مقام جدید رسیدی، انی جاعلک للناس چی؟ اماما. گفت امام شدی. اینجا رو دقت کنید، مسلمونید، شیعه سنی هم نداره، آیه قرآنه. قال و من ذریتی، گفت اون اماما تو ذریه‌ام هستن یا نه، این برای من مهمه. فرمود قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالما نمیرسه. یعنی امامت اسمت میخواد. دو، تو ذریه تو هم آدم معصوم هست هم آدم چی؟ ظالم. بله هست، بود آدم ظالم آمده. خوب اینو دقت کنید، کلماتو یه جای دیگه هم استفاده کرده، میگه آدم ما زمان توبش رو قبول کردیم که کلماتو گفت. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. خوبه بدونید در مسانید معتبر اهل سنت، در مستدرک حاکم نیشابوری، عزیزان اهل سنت میگن اگر حدیثی رو ذهبی یا حاکم نقل کرد که انه در صحیحه نامده، یعنی حدیث قطعا صحیحه. دقت کنید، در مستدرک حاکم نیشابوری جلسه، در فکرم جلسه اشتباه نکن، در کنز الامال متقی هندی، در دورالمنصور جلال الدین سیوطی که از اکابر اهل سنت هم، میگن اون کلمات این بود: یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. کلمات یعنی پنج تا. حضرت ابراهیم پنج تا رو میخواست، گفت هو بهت دادیم، پنجو بهت دادیم. حرف ه خیلی براش مقدسه، خیلی. بگذاریم حالا اینا پرانتز بسته. خب این حرف زد چیه؟ حرف زد به هفت اشاره میکنه، به هفت سال آشوب. اینا میگن دجال زمانی منجی مسیح زمانی ظهور میکنه که قبلش دجال 7 سال آشوب به وجود آورده. یعنی اول دجال ظهور میکنه، بعد از 7 سالش کی میاد؟ مسیح میاد. پس باید منتظر آشوب ها تو دنیا بود. عزیزان با همین عنوان این اومدن آشوب تو دنیا دارن درست میکنن که بگن دجال چی شده؟ ظهور بکنه یا ظهور کرده، یه شرایط ظهور. این آشوب خواهش میکنم تو ذهنتون بمونه، بعدا لازم دارم. خودتون تو فیلم ها اینو خواهید دید که چقدر عامدانه لفظ آشوب داره استفاده میشه. منجی هم طبق معمول یه سفید پوسته چشمابی با چهره جذاب، های براد پیت. خب همه جا به همه سره، هیچ اصلا تو دکترها میزنه کنار، تو خلبانه رو میزنه که تو همه چی سره، جز پیش یک نفر مثل یه شاگرده، پیش افسر موساد تو این فیلم، پیش افسر اطلاعاتی اسرائیل. این مثل یه بچه میشینه حرف گوش میکنه. مصاحبه های مکس بروکس رو گوش بکنید، نویسنده کتابی که بر مبنای فیلم ساخته شده. اینا بعد بهتون بگم مقدمه‌اش، وقتی فیلمو پخش می‌کنن بفهمید چی به چی. نگاه کنید چی. با پابلشر ویکلی آمریکا 15 ژانویه 2009 صحبت کردیم، چی میگه؟ میگه که من معتقد هستم زامبی ها این اجازه را به مردم میدهن که با نگرانی هایشان راجع به پایان دنیا کنار بیان. یعنی بحث زامبی، دقت کنید، نگرانی مورد سوم شما بگید پایان دنیا. این داره تو ذهن مخاطبش میکنه. زامبی ها من را بیش از هر موجود افسانه دیگر میترسانند، چرا که آنها تمام قانون ها را میشکنند. برای یافتن گرگینه ها، خوناشام ها، مومیایی ها، کوسه های غولپیکر بایست به دنبالشان بگردی، ولی زامبی ها خودشان به سوی تو میآیند. زامبی ها مثل یک نابودگر عمل نمیکنند، بلکه مثل یک ویروس عمل میکنند و این دلیل اصلی ترس من از آنهاست. یک نابودگر به طور طبیعی باهوش است، ولی ویروس فقط میخواهد گسترش پیدا کند، به هیچی فکر نمیکنه. ویروس عقل نداره، همه جا رو میگیره آلوده و نابود کند. برایش مهم نیست که چه اتفاق میفته. یک نوع بی فکری پشت رفتارهای اونست، دقت کن، یک نوع بی فکری. شاید به وضوح این رو شما در بین وهابیایی که دارن به عنوان مسلمان معرفی میشن ببینید که غربیایی دارن میگن با ما موندیم، اینا چقدر بی فکرن، برای چه خودشون رو به کشتن میدن، برای چه میرن خودشون رو منفجر میکنن بین بقیه. خیلی اینا بحث میکنن، یعنی مثلا دیگه میتونید هزاران مقاله تو اینترنت سرچ کنید پیدا کنید. مصاحبه دیگه هم که یک سال قبل اون داشته تو سپتامبر 2008 با واشنگتن پست، میگه در پاسخ به این سوالی که چجوری تروریست ها و زامبی ها رو کنار هم قرار دادی، یعنی تو چی آخر الزمان، نابودی، نگرانی، اینجا هم تروریسم هم میاد کنارش دیگه. ببین چی میگه. میگه فقدان قدرت فکر کردن همیشه اون چیزی که باعث ترس من از زامبیا میشه. ایده ای که میگه هیچ سرزمین بی‌طرفی وجود نداره، هیچ اتاق مذاکره وجود نداره، هر گونه افراطگری غیر عقلانی مرا میترساند و ما در دوران زندگیمون که پر است از این افراطگی‌ها، افراطگری، عدم پیروی از قانون‌های جهانی، حرکت ویروسبار، حرکاتی که نتیجهش برایشان مهم نیست، حملات انتحاری، بیفکری و غیر منطقی، غیر قابل مذاکره بودن، دقیقاً عبارتی است که سیاسیون غربی برای مسلمان استفاده می‌کنه. یعنی عیناً هم یا توی کار به جای میرسه. عزیزان تو رو خدا نگاه بکنید، ما قصه تعریف نمی‌کنیم. ببین کار به جای میرسه که شما ببینید ماجرا، من برای شما به نقل از همشهری خودمون می‌خونم، روزنامه همشهری خودم، که او باید به نقل از تلگراف آورده، دیلی تلگراف آورده. ببین چی میگه. بر اساس گزارش تلگراف این فرضیه ممکن است برای تو خنده‌دار باشد، اما عده آن را تمام و کمال باور دارند. عده آن را تمام و کمال باور دارند که چی؟ تا حدی که آن را اساس مطالعات علمی خود قرار میدن. چیو؟ پاراگراف بالایی رو. پایان یافتن جهان از دید بسیاری شکل‌های گوناگونی دارد، یکی از انواع آن که به تازگی و به لطف انواع داستان‌های بی‌پایه و فیلم‌های ترسناک باب شده، خیزش مردگان، رجعت، یا زامبی هایی است که زنده ها را نابود میکنن. حالا بیم اینجا میگه عده‌ای که حتی تا حدی که آن را اساس مطالعات علمی خود قرار میدهد و حتی بر اساس آن محصول تجاری را برای پیشگیری از خورده شدن توسط زامبی ها تولید میکنن. عطری با رایحه مرگ، شیمیدانی به نام راشل بورکس بر اساس این فرضیه چنین عطری را تولید کرده است. شیمیدانه دانشمنده و با درس خونده که از نظر او در زمان خیزش زامبی ها تنها ابزاری که میتواند از زنده ها محافظت کند این عطر ایشونه. چرا؟ وی که از محققان دانشگاه نبراسکا است، میگوید کلیدی ترین عامل در ایجاد این استتار در برابر زامبی ها دو عنصر شیمیایی است که بدن انسان در زمان فاسد شدن از خودش ایجاد میکند. اینا اسم دو تا عنصر رو نوشتم، پوترسین، حالا نم چیه، کاداورینه، حالا ممکنه خود غلط من تلفظ کنم، اینا بچه شیمیا حالا پزشکی اینا بهتر میدونن. دو واژه لاتین، یکی به معنی پوسیدن و دیگر به معنی مرگ. همین چی شد؟ میگه این زامبی ها چجوری تشخیص همدیگر گاز نمیگیرن، فقط دنبال انسان زنده میگردن، بو میکشن اینا رو. میگه بیاد من عطر درست کردم، این دوتا عنصر رو توش گذاشتم، این عطر رو بزنید شما کنار اینا رد بشید، اونا فکر میکنن شما هم چی؟ مردید. استاد دانشگاه نبراسکا تمام و کمال عده این مزخرفات رو باور کردن. شما خودتو نگاه نکن، چون تو جمهوری اسلامی داری زندگی میکنی، عقاید اسلامی ریشه هات، بله اونات هم که مسلمان های 6 و 8 زنید گله گیجید الحمدلله، حتی اوناتونم ریشه و بیستون دینیه اسلامی، این دریوری ها رو نمیتونی راحت باور کنی. اما مردمی تو دنیا با اینا دارن زندگی میکنن، استاد دانشگاهشون شیمیدان بلند میشه بدونی مزخرفات رو میزن. بروکس میگوید این دو ماده شیمی به شدت کم حجم و بودار هستند. بروکس میگوید نسخه تغییر یافته از باکتری ایکولای میتواند به عنوان کارخانه کوچک برای تولید مواد شیمیایی به کار گرفته شود. ویژگی زامبی ها از مرگ نمیترسن؟ کجا مردن؟ از مرگ اصلا نمیترسن؟ سکانس فریدن از پشت بام که بتونن شدن آدم خورن؟ مرضشون مصریه؟ یعنی هر چی گاز بگیرن اونم زامبی میشه؟ زامبی شدن مرتبط با عدد 12 هست؟ بسیار جدی اینو بحث میکنه، حالا تو فیلمتون نشون میدم. منشأش هم مشخص نیست اما مرتبط با مسلمان ها. این چیزی که تو این فیلم و تو فیلم دیگه بحث شده، علاوه خصوص تو این فیلم به وضوح دارن این رو چیکار میکنن صحبت. خوب دقت کنید، زامبیا تو این فیلم میگه تنها راه نابودی اینا شلیک به مغزشونه نه به قلب. میگه تنها راهی که میتونه اینا رو از بین ببری چیه؟ مغز اینا رو بزن، تفکر اینا بزن، و اینها راه انتقالشون چیه؟ دهانه. ببین چقدر واضحه. یک جا همین براد پیت گیر میکنه، میترسه دستشو گاز بگیرن، یه مجله پورن و سکس رو برمی‌داره میپیچه دور دستش که وقتی میخواد گاز بگیره به پوستش نرسه. راهکارم میگه چیه؟ میگه اگر میخواید اینا کل دنیاتونو نگیرن، راهکارش اینه، سکس رو در مقابل اینا قرار بدید. خب خیلی قشنگ میدونه بحث میکنه. یعنی همون طور که آندلوس فتح شد، میدونه که پاپ چی گفت؟ پاپ گفت ما آندلوس رو با زنا و شراب فتح کردیم. یکی از آخوندای اینا اومد گفت شرابهای کوردوبا وقف مسلمانان، کل انگورای کوردوبا رو خرید شراب کرد، فی سبیل الله رایگان، گفت ببر بین مسلمان پخش کنید. دختران مسیحی رو پاپ فتوا داد، میگه برید بین مسلمانان زنا بکنید، خب پولش رو بیاد این ور بگیرید، رایگان این کار انجام بدید، اسلحه باید دست اینا بیفته. یعنی بیبندوباری جنسی میگه این چیزی که تنها راه ایناست. عزیزم زامبی ها یعنی مسلمانان میگه دنیا رو دارن میگیرن، هدف اصلیشون هم رسیدن به کجاست؟ اسرائیل. باید جلوی اینا بایستید. حالا من بخشی از فیلمو من براتون پخش میکنم، فرار با یه خودروی خراب کاروان تو این فیلم، عین فیلم 2012، خودروی کاروان، خودروی خانوادگی، نماد خانواده امریکاییه. تو فیلم 2012 با یه خودروی کاروان رفتن که پرچم آمریکا روش بود، رسید به انتها، یعنی آمریکا به آخر خط رسیده، دیگه رو آمریکا حساب نکنید یهودیا، جمع کنید بریم. دو، تو همین فیلمم هم همینه، محل نجات تو فیلم 2012 کشتی، اینجا هم چیه؟ کشتی که این اشاره داره به منجیگرای، یک تو یک اتفاق جهانی که منجی کشتی شما رو یاد چی میندازه؟ حضرت نوح. که اون فیلم کشتی نوحی که سخنرانی کردن بنده رو برید حتما دانلود کنید گوش کنید. شروع از هند، هر دو تا فیلم همینجوری بود. تو اینجا میگه برهما روکشنا، خب اسم برهما میگفت روکشنا، ویشنو بهش گفت رکشاشا، خب یعنی منو نجاتم بده، گفت نجاتت دادم. قشنگ میگه اسم ویروس میگه در هندوستان به عنوان رکشاشا بوده اینا استفاده کردن. واقعه اصل ماجرا تو نیویورک، وطن دوم یهودیان. مسئله سوم که منجی امریکایی یا نه منجی اصلی که سفید پوسته، توی هر دوی یک سیاه پوست دیده میشه که خیلی تو چشمه، که تو اون فیلم مثلا رئیس جمهورشون بود اشارهش که رئیس جمهور سیاه پوسته، یعنی تو برهه که یک رئیس جمهور سیاه پوست سر کاره، که اشاره به اوباما داره. اشاره به فلسطین هم خیلی واضحه، دیوار حائل که 2002 ساخته شد. بیشترین حجم مبارزات تو این فیلم با زامبیا تو بیت المقدسه. افسر اسرائیلی میگه هر چقدر جان انس... خیلی جالبه، نشون میده که فلسطین، برخی فلسطینی هم راه میدن تو. بعد ازش میپرسه شما برای چی دارین کارو میکنی؟ اینا رو چه راه میدی؟ میگه هر چه جان انسان های بیشتر رو نجات بدیم، با زامبیا کمتری مقابله میکنیم، چون اینا بیرون دیوار باشن زامبی میشن، پس بزن نجات بدیم. یعنی ببین دقت کنید، مسلم فلسطینی هایی که عقاید اسلامیشون رو کنار بذارن میان تو دیوار، این ور دیواره ما میپذیریمشون، بخوان مسلمان باشن زامبیان اون طرف دیواره. هرچه فلسطین بیشتر وجود اسرائیل رو بپذیرن، تابعونش هم کمتر میرن. ابرها و پرچم‌های سیاه در افق، مقاله سرباز آقای جوئل ریچاردسون، خیلی خوب دقت کنید، میگه که وقتی مهدی ظهور میکنه یارانی داره با پرچم‌های سیاه، که این تو روایت داریم پرچم‌های سیاه کجاست؟ خراسان، که سید خراسانی برمی‌داره، این مرتبط کاملا با ایران. از من بپرسید پرچم‌های سیاهی است که با عاشورای ابو عبدالله مرتبطه، چون ما اینو تو آیه شو داریم، تو انجیلا میگه وقتی پسر انسان ظهور میکنه جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. خیلی عبارت واضحه، روزیه که جمیع امتها، یعنی از هر امتی امام حسین رو میشناسن. شما راهپیمای اربعین رو ببینید، این واقعا اتفاقی عادی نبینید، بهتون بگم. خب من برم فیلم بهتون نشون بدم بهتره، بخشی که عرض کردم رو ببینید. خب خسته که نشدید؟ احسن بر شما، اصلا شما خودتون خستگی به وجود آورید. خب اول اون تیکهی که من عرض کردم، بله فیلم 2012 که گفتم مرتبطه، شما نگاه کنید، اول فیلم 2012 که با اون ماشین کاروان، خودروی کاروان میرن، ببینید نور رو کم کنید، نور سالن رو کم کنید تا بهتر شه. ببین قشنگ خیلی واضحه، خودروی کاروان که پرچم آمریکا روشه به آخر خط رسیده. ببین دیگه یهودی‌ها در حال انتقال سرزمینن، از آمریکا دارن میرن به چین، نه که خودشون کوچ کنن، سرمایه هاشون دارن میرن چین. من بارها به با این مسئولین خودم گفتم بابا مراقب چین باشید، آمریکا تموم شده است. حتی ببین اینقدر اینا قدرت دارن، سر مذاکره‌ای که ایران و آمریکا دارن قشنگ سنگ اندازی میکنن. دولت آمریکا داره میاد جلوی این خزانه داری برای خودش تحریمات جدید تصویب میکنه، بلوکه میکنن ساختمونه. ببین اون ساختمون ارزش مالش از کل پولی که تا الان از آمریکا گرفتیم بیشتر بوده، بنیاد علوی که گرفتن بر سر بحث مذاکرات پول دادن، همون یه ساختمون خیلی بیشتر بوده ارزشش. ببین تو منهتن اینا که جای خیلی خاص 26 طبقه هم چقدر میز برجه بر خودش کلا مصادرهش کرده. یعنی یا میبینی کنگره آمریکا که دست یهودیاست همینطور داره علیه ایران تصویب میکنه، یعنی اصلا آمریکا تموم شده است. خب این از اون فیلم ممنون. یا توی این فیلم هم ببینید، این وقتی میخوان فرار کنن با خانوادهشون توی خود کاروانه، یکی از دختراش تنگ نفس گرفته، ماشین روشن نمیشه. من خراب بودن این خودرو اینجا صحنه که از دست زامبیا فرار کردم، میگه بابا اونا چی بودن؟ حالا سکانسش نشون میدم چه جونه برای بودن. اون سیاه پوسته که میگفتم برای هلیکوپتر بفرستن نجاتشون. بازم رو همون خودروی کاروان، تاکید خودروی کاروانی که خرابه کار نمیکنه، به رو اعصاب مخاطب ها، یعنی اون داره میبینه زامبیا دارن بهش حمله میکنن، ماشین روشن نمیشه با سرعت بسیار زیاد همونا میان، یعنی هر لحظه من. اونجا که میگم با عدد 12 مرتبطه، این تیکه است، این تو خانوادهشون تو شهر نشستن یوی زامبیا حمله میکنن، این میخواد بگه اسلام تو دل امریکا رفته. ببینید چه جوری این زامبیا این فردا نگاه کن، این زامبی میشن، نگاه کن، این خوب دقت کن، میخواد از شیشه بره تو. خب یعنی عقلانیت اینقدر با سرش میزنه که میشه حد اکثر 10 دقیقه اصلا فکرش نکن، اصلا یعنی فکرش نکن. ز... جواب قاطع بود یا نه؟ ها نیاز به بحث دیگه نه، بنده خود هیچ چیز دیگه نمیگه. خب حل نمیگه. خب این تیکر الان نگاه کنید. خوب دقت کنید، صدا رو زیاد میکنم. ببین اینا قاعدتا باید فرار کنه بره دیگه، وایستاده ببینی این با اون چی کار میکنه. تو این هیروبیل اینجا میخواد در واقع این کاراکتر من و توییم، چون توی اون فضا که این باید فرار کنه، این کاراکتر اصلی نقش اول فیلم وای میسته نگاه میکنه، میخواد بگه بابا این مهمه، تو هم وایستا نگاه کن. میخواد چه اهمیتی داره، یا جونوری داره که میخوره بزن در بریم. میگه نه وایس وایس، زن و بچه‌ش هم پیشه، با این وجود میگه بیستم نگاه کنم ببینم این چی. اینجا برای شما یه چیز رو جا میدم. قطار شماره 12 وارد شد. تو پس زمینه صدای متروشون داره میاد. میگه قطار شماره 12 وارد شد. خوب دقت کن. یعنی اینجا یک اشاره خیلی ریز به 12 داره. شروع میکنه شمردن. دقیقاً که می شروع میکنه اون اینو گاز میره. 1 2 3 4 تا 12 میشمره. ببینید. اصلا زامبی شدن این مصابه. ببین قطار شماره 12 تو 12 ثانیه این رو زامبی میکنه. این اون اشاره به 12 امام ایناست. آقا شما داری برگرد بگی آسمون ریسمونی داری به هم میبافی، از کجا معلوم؟ ببین تأکیدی که این روی شماره 12 قطارش میکنه، من اینجا واجب میشه برگردم برم یک کلیپ های رو از گلنبک براتون پخش کنم. بعد از ماجرای بیداری اسلامی و شلوغیایی که تو مصر شد، فاکس نیوز، نه شبکه مندلی قلی میرزا، فاکس نیوز یک برنامه ترتیب داد، برنامه زنده، دعوت بکنه از چه کسی خوبه؟ جوئل ریچاردسون، همون کسی که نظریه دجال بودن امروز زمان داره مطرح. دعوتش میکنه، تیکشه هایی از این جلسه رو من چون وقت نیست همه شو میخواستم پخش کنم، چون فرصت نیست، یک بخشش رو پخش میکنم، بسیارم مهمه. خوب دقت کنید ببین چی میگه. در مورد اخوان المسلمین داستان، اما بسیاری از مسلمان ها عناصر این داستان رو باور دارن، کمش میکنه همینطور زیر میسش میکنم چون فرصت نیست. اما بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد رو از بقیه مسلمان متمایز میکنه، زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، اینه که احمدی نژاد و رهبر اخوان المسلمین باور دارن که میتوانن بازگشت 12 امام را نزدیک کنن. دقت کنید، تاکید روی چیه؟ 12 امام، امام 12 یا همان مهدی اور مهدی. معادله واقعا ساده است. برای که امام 12 برگرده، دقت کنید، نمیگه کام، میگه ریترن. یعنی چی؟ برگشتن یعنی بوده. دقت بیشتر، اخوان المسلمین اهل سنتن. میگه ببین مهم نیست اینا شیعه سنی باشن، بعد این که مهدیشون ظهور بکنه تمومه دیگه، همه اینا یه حرف میزنن. اون موقع میگه این مهمه. تو این مستند بارها برنامه زنده کارشناساشون دعوت کردن میان صحبت میکنه، موضوع برنامه اسلامیک آنتی کرایست، دجال اسلامی. اسم کتاب جوئل ریچاردسون همینه، اسلامیک آنتی کرایست، و یک بهشت اسلامی بیاورد. Return. Islamic paradise. باید چی بشه؟ جنگ و آشوب پا بشه. دیدی به این واژگانو، مهدی، امام 12، جنگ و آشوب. بسیار بسیار هم چی؟ خون ریخته بشه. 7 سال آشوب ها. پس وقتی احمدی نژاد میگوید اللهم عجل لولیک الفرج، معنیش یعنی چی؟ مردم آمریکا الان معنی میکنه، یعنی آشوب پا کن. چطور مفهوم اللهم؟ یعنی شما میدین چی؟ این تو ذهن 2.5 میلیارد مسیحی تو دنیا میشینه. یک مسلمان وقتی میگه یا مهدی، تقاضای ظهور میکنه، اللهم عجل لولیک الفرج میگه، آخر صلواتش و عجل فرجه هم میگه، او تو ذهنش اینو داره زودتر میکاره که این واژه کلید واژه خطرناک، یا این یعنی آشوب، این یعنی خونریزی، این اومدن دجال، این اومدن زامبی ها، این یعنی شورش، این یعنی خوردن شما و خانوادتون. که این آشوب باعث رسیدن آخر زمان بشه، در نتیجه توبالت آن ظهور کنه. این آخر بازی که اونا دنبالشن. میگه ما باید دشمنمونو بشناسیم، کلیپ بعدی رو نگاه کنیم، کوتاه. اما انگیزه دولت ایران این چیزا نیست. یه بحثی کرده در مورد دولت ایران، داره میخواد بگه اینا میخوان دنیا رو بگیرن، ایرانی‌ها میگه ما اینو بهتون بگم، انگیزه‌شون اینا نیست، یه چیز دیگه میخوان. اونها آشوب میخوان. دقت کنید این کلمه رو، آشوب. اونها وحشت میخوان. اونها برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. آشوب، وحشت، تعجیل فرج خواستن. Return. بازم بازگشت داره استفاده. تا چشمانداز نهایی دنیا سرانجام به فرا برسن. کلیپ بعدی نگاه کن، خوب نگاه کن. خیلی حیاتیه بدونی که با مردمی سر کار داریم که دوست میخوان آشوب بپا کنن، سعی میکنن آشوب بپا کنن. کیاس هی کیاس استفاده میکنن با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان، نه نظم نوین جهانی ما. انگیزه اونا چیه؟ خب بله، این همون چیزی که امشب ما میخوام رو اون تمرکز کنیم. میخوام روی یکی دیگه از هیزم‌های این آتش تمرکز کنیم. عبارات رو نگاه کنید، هیزم‌های این آتش کیاس، که اون قشنگ مخاطب رو منتظر نگه میداره، حالا میخواد بهش معرفی کنه.
The 12th imam.
اون امام دوازده. یعنی ببین عزیزم، اعتقاد اینا به ظهور بسیار جدی است. به ظهور نه امام زمانی که به دنیا بیاد، نه امام زمانی که ریترن بر میگرده، بوده.
The 12th imam.
بازم 12. سه بار تنه سه بفهم. اگه برنامه دیروز دیده باشید، کمی درباره مفهوم امام دوازده صحبت کردیم. به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردیم. یعنی کیا؟ شیعه. بعد اونجا میگه مهم نیست. اینا حقا به شیعه میدن و میگن که مهدی هست، نمیخواد به دنیا بیاد. میگه که مونتا، میگه فرقی نمیکنه، وقتی بیاد سنی ها هم میپذیرن که از اول بوده، فرقی هم نمیکنه، مهم اینه که اومد. وقتی بیاد همه اینا رو جمع کنه. میدونید دیگه، ما تو روایات داریم که یک نبرد آخری امام زمان علیه السلام با کی داره؟ با یهودیان در بیت المقدس داره. برخی از روایات میگن فرماندهی نبرد رو حضرت عیسی بر عهده میگیره. حضرت عیسی که اصلا حمله میکنه. خب بعد جالب اینجا تو این فیلم زامبیا حمله میکنه کجا؟ بیشترین سکانس های نبرد با زامبیا تو بیت المقدس، تو اورشلیم. حالا فیلمش رو تو میشوند، تیکیاشو کات کردم. حالا اینجا رو میکنه، بیشتر مردم آمریکا داستان امام دوازده رو نمیدونن، امام زمان رو نمیدونن، امام دوازده. چقدر تو رو خدا به این نگاه کنید داره تاکید میکنه دوازده، چند بار داره هی تاکید میکنه. بیشتر مردم هم رفتون رو نمیدونن. امشب شما خواهید فرمود و این افراد رو دیوونه خطاب خواهید کرد، چون منم این کار رو میکنم. اما شما این کار رو با معیار قضاوت خودتون بکنید. دفعه قبل در مورد جهان اسلام کلی بحث کردید، کامل بحث کردید. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمون جبهه گرفتیم. تا حالا هر چی تروریسم بوده بزن به کنار، شوروی، نازی، هیچی. بدترین تروریسم تاریخ رو میگه الان مقابلش قرار گرفتیم، اونم چیه؟ آیا میخواد دوباره این حرفا رو نادیده بگیریم؟ یا افرادی که میگن اونا میخوان ما رو بکشن رو جدی بگیریم؟ میبین جدی بگیریم، اونا خواهن ما رو بکشن. به اون توجه بکنیم. داستان امام زمانه. اینجا دو دقیقه و نیم از افراد دیگه فیلم پخش میکنه که همه اونا میگن تو ولف امام، تو ولف امام، تو که دیگه من پخش نمیکنم. من میخوام یه تیکه از جوری ریچاردسون چهره این آدم ببینید و حرف بشن. امام دوازده که احمدی نژاد میگه یا سران اخوان المسلمین قبول دارن، آیا در هر دو باور یکیه؟ میگه اون سنیه و شیعه. امام دوازدهشون یه جوره. این سوال خوبیه دیگه. تفاوت اعتقاد در نحوه ورود او به صحنه دنیاست، که به دنیا اومده یا از اول زنده بوده. قرآن در مورد حضرت مسیح کدومو تایید میکنه؟ میگه به دنیا میاد یا زنده هست؟ زنده هست. اینجاست که حجت خدا تمام میکنه در مورد مهدی، که پس برای کسی نمیتونه بگه مگه میشه که زنده باشه؟ خدا میگه چطور مسیح تونست باشه؟ مسیح 2000 سال زنده است، اگه امام زمان 1200 سال زنده است پیچیده تره که. آقا چطور یه نفر 5 سالگی به امامت رسیده؟ مسیح چند سالگی به امامت رسیده؟ لحظه به دنیا آمدن. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا من کتاب داده تو بغل مادرشون گفت. اما در مورد پس از آن اختلافی ندارن. خوب دقت کنید، میگه بعد اون دیگه اختلافی وجود نداره ها، میگه فقط میگن چه جوری بیاد، اما وقتی اومد اینا همشون یکی میشن. آیا شیعیان معتقدن که مهدی هنگام ظهور 7 سالشه؟ مزخرف مردک اونه بکن چطور میپرس خدا بکنه. من فکر میکنم این فرد بالغه، این جوری 4 سال منطقی تره، این داره بحث میگه چی 7 سالشه، یادم بالغه. برای اخوان المسلمین مهدی 7 ساله نیست، اما همون کارها رو میکند ها؟ اما همون کارها رو انجام میده میگه؟ بله، او شخصیتی است که از بشریت ظهور میکند تا جهانی اسلامی بپا کند و ملت‌های اسلامی رو متحد کند و باعث پیروزی اسلام در دنیا شود. بسیار خوب، بیایید راجع به این صحبت بکنیم. ما اینجا مقایسه‌ای داریم از کتاب وحی، انجیل، بایبل، کتاب خودشون، و سپس داستان 12 امام یا همون مهدی و مردم آمریکا. مردم آمریکا این شما رو شگفت زده خواهد کرد. داره میگه ببینید من بین دجال انجیل و مهدی مسلمان‌ها یک قیاسی انجام دادیم. مردم آمریکا آماده باشید برای شگفت زده شدن. بیاید اول از اینجا شروع کنیم. بعد با آشوب آشوبش. به دوباره بحث آشوب کشید مثلا. یه قبلش خورده در مورد آشوب صحبت بکن. چرا باید کسایی به دنبال آشوب باشن؟ بر اساس روایت اسلامی بعد از یک آشوب است که مهدی ظهور میکنه. گفتم 95% سورس این آدم روایت برادران نهل سنتون بوده. من کتابشو خوندم. ترجمه کردیم. بسیار خوب، این همون داستانی است که مسیحی‌ها باور دارن. یعنی 7 سال همراه با رنج و عذاب، زد حرف هفتم، همراه با خونریزی و کسافت تا حدی که واقعا چیزی به اتمام دنیا نیاد، نمونه باشه، اتمام دنیا آخر الزمان آپوکالی، و سپس مسیح ها خواهد آمد. پس چی شد؟ 7 سال دجال میاد آشوب پا میکنه، حضرت مسیح میاد جمع میکنه ماجرا رو. اینا دارن تو خیلی خوشگل دارن جای دجال و دوتا منجی اصلی بشریت این حضرت مسیح علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله دارن عوض میکنن. او دوتا رو دجال دارن جا میزنن، اون گور به گور شده که خودشون میخوان علم کنن به جای حضرت مسیح با معجزات علکی تصویری و ماجرای مثلا مرده زنده کردنش توضیح دادن، خب اونو به جای مسیح واقعی جا بزن. بله، و دنیا رو رها خواهد کرد و بشریت و مردمش رو. خب پس این همان آشوب مذکور است ها؟ یا بله، و هر دو داستان به کشتن انسان ها اشاره می کنند، درست است؟ بله. انجیل اشاره می کنه که روشی که ضد مسیح با آن دشمنانش را چه یهودی و چه مسیحی می کشد گردن زدن است. و خیلی جالب است که قرآن، در قرآن هم داریم که گردن زدن، گردن کفار را بزنید. در برخی ترجمه هست که آنها را گردن بزنید. در برخی ترجمه هاری حرفش را تصحیح کرد. به اسم در گردندن دشمنانش سابقه داره. متاسفانه الان کی داره این کارو به عنوان پروسه جلوی همه دنیا انجام میده؟ عربستان سعودی. یعنی به خدا تمام عناصر این داستانشون اینا چیدن. ببینید توی ایران گیر، فقط گیر گیر، حقوق بشر، همجنس بازا آزاد نیستن فلان. تو عربستان سعودی گردن میزنن کسی کار نره. شما اصلا بنویسید تو اینترنت ضرب العنق، زدن گردن فی سعودی، در عربستان سعودی فیلم میگیرن از گردن زدن آدم ها میزنن تو اینترنت. هیچ کس هم باشون کار نره. عمدن میخوام بگم ببین اینا هم مسلمان. و این آدم ها معتقدن که تو بلف امام در صورتی ظهور میکنه که به اندازه کافی آشوب بپا کنن یا به عبارتی دیگه دنیا رو غرق در خون بکنن. من نمیدونم آیا شما مسیحی میشناسید که معتقد باشه؟ گوش کنید، برای ظهور مسیح باید جنگ و خونریزی بپا کرد؟ میگه نم، اونا نمیتونم چطوری کنن. میگه این چی چیه؟ هیچ مسیحی اعتقاد نداره برای ظهور مسیح باید جنگ و خونریزی بشه، اما مسلمان ها قبول دارن. یک تونه مسلمان وردارید بیارید که باید برای ظهور حضرت مهدی بگه مقدمه ظهور حضرت مهدی اصلاح جامعه است. برای ما خودمون شدیداً با گرایشاتی که میگن بعد فساد تو جامعه زیاد بشه امام زمان ظهور بکنه چیه؟ بسیار مشکل داریم. اصلا آرمان‌های جمهوری اسلامی بر مبنای اصلاح جامعه برای ظهوره، نه افساد جامعه برای ظهور. بله بسیار خوب. امام دوازدهم که احمدی نژاد میگه دام سران اخوان المسلمین قبول دارن، آیا او در... خب اینو تکرار شد از اول دوباره اومد. خب بعد حالا بذارید این تیکش آخر نشون بدم، بریم از سراغ برم اون فیلم های دیگه، بقیه فیلم روی فیلم صحبت بکنم براتون. نه حالا یادم بندازید که دو سه تا کلیپ از این موند حتما بتونشون بدم. اینجا سکانسی که اینا تو شهر، اون یارو گفت براتون هلیکوپتر میفرستم، هلیکوپتر رو میخواد بفرسته، اینا دارن فرار میکنن، یه دونه قرار منور روشن کنن روی پشت بوم تا این هلیکوپتر بشنسه بیا سراغش. زامبی هم از تو راپلا حمله کردن. این تیکه هاشی که زیر نویسشون نمیخونم مهم نیست، یعنی ندونستنش اهمیتی نداره. اینجا این آب دهنش میریزه توی رو صورت این مرده، این اومدن روی پشتمون. بچه همسایهشون حالا تو اونجا تو فیلم باش آشنا میشن، این هم نجات میده. ببین این چون آب اون دهانه ریخت تو دهنش اومد لب پشتون وایساد، داره تا 12 میشماره، منطقه ثانیه ای داره میشماره، میگه 1001 1002 1003، میدونی که ثانیه شمردن دیگه، چون معادله 1001 معادله 1 ثانیه طول میکشه گفتنش. ما 12 ثانیه با 12 شماره میشماره که اگر خودش زامبی شده خودشو بندازه پایین، به خانوادهش آسیبی نرسونه. یعنی خیلی اینجوری به 12 اشاره میکنن، یعنی بدون این 12 میشونه. ببین 12 همین قطار 12 ثانیه طول کشید رسید تو ایسکا و یارو زامبی شد. اینجا تو بخشای مختلف این فیلم اشاره میشه. 11 اینجا تو برد. اینجا خیلی قشنگ شما منتظر میمونید، تو تلفن نمیگه، منتظر میمونید ببینید درست میشه نمیشه، یعنی قشنگ به جان مخاطب میشه. خیلی هنرمندانه خب اینا فیلم میسازن. اینجا مجله است که جلو دستش میگیره. نگاه کنیم این کل خراب بودن اینا رو بینیم، همینجوری میپرن فقط، یعنی اونا اونجا پشت بومه میفتن هلیکوپتره، فقط همینجوری پرت میکنن خودشون، نه ترس بودن، خودو به کشتن زدن. ببینید این قشنگ تو ذهن مخاطب غربی نشسته، چون مخاطب غربی خیلی برای این سوال براش که آه خلاصه این میاد زن بچه‌ش میاره تو اون کشتیه میذاره اینا چه فیلم بیاد، برای اینکه متولنش من سکانساش انتخاب کردم جای مهم میشه، میره به شرق آسیا، دقت کنید همونجا که گفتیم یهودی دست خوشتن برام اونجا، میره دنبال راه نجات بگره، پایگاه امریکایی تو کره جنوبی، اونجا شنیده که اولین بار اونجا یه سری زامبی دیدن، میخواد بره تحقیق بکنه، این مأمور تحقیق میشه. یکیشون رو دیدم که در مدت 12 ثانیه تبدیل شده بود. اینجا هم همینطوره. خوب دقت کن، جواب خیلی جالبه، میگه توی شرق آسیا و جنوب شرق آسیا نه، بیشتر طول میکشه زامبی شدنشون، 5 تا 10 دقیقه. نکته بسیار زیبایی رو شروع میکنه. الان میدونید دیگه اسلام تو غرب به سرعت در حال اشاع است، تو شرق و جنوب شرق آسیا با سرعت بسیار کم. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه اینا معتقدن، میگن سیاست های مثل امثال کره شمالی و اینا برای میگه یه فیلترینگ عجیب غریب وجود داره تو اونجا. خب اینا اصلا نمیبینن، نه اینکه حالا وی پی ان داشته باشن در برن و اونا ماهوارا همه داشته باشن و اما الکی مثلا ممنوع اما همه هم دارن اینجوری نه، خیلی اکثریتی حتی برخی از شهر بزرگ دارن. بحث سر اینه که میگه اصلا نمیتونن بیرن. رو این بحث میکنن، نگاه کن خیلی جالب. میگه اینجا هم همینطوره. یه جاسوس CIA و اینا دستگیر کردن. میگه این بابا کیه؟ میگه وقت تو با اون کثافت تلف نکن. اون مأمور CIA زمانی که داشت به کره شمالی اسلحه میفروخت دستگیر شده. جاسوس CIA به کره شمالی دشمن چیه؟ امریکایی هست. خب تو سکانس هده خیلی جاره. میاد با این صحبت میکنم.
You with CIA?
تو با CIA کار میکنی؟ ولی اونا با من کار نمیکنن.
And we?
و شما؟
UN.
UN سازمان ملل. کاپیتان جشن و شادی رو شروع کن. دنیا نجات یافت. یعنی مثلا داره این مسخره میکنم، یعنی تو رو فرستادم بیای بر حل کنیم مشکل رو، چرا به کار شما اصلا بفروختی؟ میگه چرا نفروشم؟ میگه اونا از اینجا نجات بده کردن؟ میگه بله. میگه جالبه، کره شمالی یکی دیگه از جاهاییه که از زامبی ها نجات بده کرده. به این دقت میکنید یا نه؟ چی نمیشته؟ باش پس اینو ما بگیم باش. یعنی که واقعا وقت تمام شده، هیچ کاری نمیتونی بکنی تو رو خدا. بعد دیگه من تیکر فیلم شما یک سکانس دیگه فیلم نشون میدم، برسو چاره نیستش که چون برنامه دارم. خوب گوش کنید عزیز، نگاه کنید عزیزان، اینجا بهش میگه که چجوری اونا نجات پیدا کردن. این همینطور که نشسته خودش دندون خودشو میکشه. نگاه کنید، میگه تو کره شمالی برای نجات پیدا کردن در چند مدت کوتاه یادم نیست تاریخ، میگه دندان 20 میلیون هم چند نفر رو میگه کشیدن. وقتی اینا دندون نداشته باشن دیگه نمیتونن چیکار کنن؟ گاز بگیرن. میگه ببین یک روش در امان موندن از اسلام اینه که کلا مرزاتو ببندی، هیچ اندیشه اونجا نره. کاری که کره شمالی کرده، بله تو کره شمالی کسی مسلمان نمیشه، چون اصلا نمیدونه اسلام چیه، چون اصلا ارتباط نداره با شبکه‌های جهانی بیرون، اصلا یک دونه ماهواره اونجا معنی نداره، شبکه‌ها تمام کابلی. چی هم همین جوریه. منتها میگه ما تونتون داریم همینطور زامبی میشیم. اشاره مسلمان داره. من سکانس بیت المقدس اینو چون مهمه براتون پخش میکنم. انفجار اتمیش هم به ایران اشاره میکنه. به اینجا دارم برمیگرم، اینم ببین چه کوتاه 30 ثانیه است. داره با همسرش صحبت میکنه با موبایلای ماهواره ای. خیلی جالبه. داره تو کتاب که اصلا ایرانه. توی متن کتاب میگه جنگ اتمی بین ایران و پاکستان در میگیره. زامبی ها، خوب دقت کنید خیلی جالب، زامبی ها از مرز پاکستان میخوان وارد ایران بشن، ایران از بمب اتم استفاده میکنه، پاکستان هم پاسخ اتمی میده، ایران نابود میشه. تو کتابش، اما تو فیلم اینو در قالب این سکانس آوردن. خب این زامبی ها اگه همین سلفی ها باشن که آدم خورن و واقعا هم مردم دنیا قبول کردن، چرا؟ چون دیدن یارو قلبو بیرون کشید چیکار کرد؟ گاز زد خورد. خود گلنبک یه فیلم برنامه دیگه تخصیص داد به خوردن قلب توسط مسلمان ها. بعد میگه زامبی ها از مرز سیستان و بلوچستان، مرز پاکستان وارد ایران میشن. این جریان چیه؟ سلفیگری که ماجرای جیش العدل و که میگه اینا میخوانن. خیلی قشنگ میگه ناامن کردن مرزهای ایران هم یه راهکار برای ایران. ایرانو درگیر پاکستان بکنید، همون کاری که با سوریه کردید. کشورهای همسایه شروع کردن تروریست فرستادن. بهترین راهکار چیه؟ میگه مرزهای پاکستانه. از طریق پاکستان میگه این کارو بکنید. اینا با هم درگیر بشن ایران نابود میشه. ایده داره میده تو فیلم. اینه که میگم فیلم این انترتینمنت نیست. و دقیقاً هم شما میره مشکلت کجاست؟ با سلفیت تو کجاست؟ دقیقاً تو همون. ببینید بمب اتم نگاه کنید، یه تکه یه آنتن ماهواره‌ش میره، آنتن گوشه ماهواره‌ش. اما نکته خیلی جالب داره، ریدیوم، ریدیوم اسم یک مارک گوشی است، گوشه گوشه ماهواره، از طرف دیگه اسم یک عنصر بین اسمیوم و فکر کنم پلاتینه. خب اما نکته جالب اینه که به خیلی جالب به اسم ایران اشاره شده. اینا توی مستند ساختن که به ایران و اورانیوم اشاره کردن، اسمش چی بود؟ ایرانیوم. اینجا دقیقاً همین کارو میکنه، میگه ایریدیوم. مثلا آی آر شروعشو شما ببینید، میگه این اتفاق تو ایران افتاده، تو کتابش هست، تو فیلم اینجوری تو سکانس. بعد جالبه داره از کره برمیگره، شب راه افتاده، داره به سمت اسرائیل میاد، یعنی به سمت کجا داره میاد؟ غرب. تو روز رسیده قطعاً توی کشور اسلامی این اتفاق، یعنی حتی اینجوری هم میشه تعبیری کرد. من سکانسی که همه جای دنیا ریخته به هم، من دیگه اون سکانساشو پخش نکردم. فقط وقتی وارد اورشلیم میشه خیلی جالبه. اورشلیم ببینید روشن، همه جا تاریک، اورشلیم روز، روشن، زیبا، امنیت برقراره. اسرائیل ستاره اسرائیل شیش پر، ببین چجوریش زوم میکنه، پشتش خورشیده، پشتش نوره. این سرباز زن تا آخر فیلم همراهش کمکش میکنه، و جالب رو دست راستش این سرباز زن یه نخ قرمز بسته که نشانی از خدمت شما عارض بشم، نشانی از کابالاه. کابالا عرفان یهوده، میگه تنها راه نجات عرفان یهوده. نخی که به دستش بسته، دقیقا اون دستشو که نخ بسته نجات پیدا میکنه، دست دیگهش قطع میشه، از مچ قطع میشه برای اینکه زامبی نشه. من عکسایی رو مثلا از کابالا براتون نشون بدم که نماد کابالاست نخ قرمز. این حمساه، حمسا را با کف العباس اشتباه نگیرید. کف العباس یک دونه شست داره اون دست، اما این دو تا شست داره. نخ قرمز که میدید توی کابالا استفاده میکنن، هنرپیشه‌های معروف اینا، که اصلا شما بنویسید دستبند قرمز کابالا توی گوگل ایمیج، کلی تصویر از هنرپیشه، خود مایکل جکسون کلی داستان اینا درست کردن، که این آقا نمیدونم مسلمون شده، زنده است، مرده است، خیلی توجهاتو جلب کردن بهش. مدونا که دیگه از بزرگان کابالا در هالیووده، متاسفانه که از هنرپیشه‌های زن کشور خودمونم این نخ قرمز رو استفاده کرد. اونتا من تشخیصم برای اینکه نمیفهم، میخواد ادا اینا رو در بیاره، سبیه منم مثل مدونا اینا. ببینید میره سر میزنه به یتیما، یعنی فاز خیریه و اینجور چیزی برای خودش گرفته، همیشه این همراهش. اینجا به دست این بچه سیاه پوستم بسته، این توی سرباز زن اسرائیلی که دقیقا همین نخ قرمزه. اینو یهودی ها میفهمن دیگه، این کدایی که بر خودشو میذارن، خودشو نگاه میکنن میگن دنیا رو ببین چجوری ریختیم، هم عشق میکنن. ببین اینجا آرام، همه جای دنیا آدم میخورن، آمریکاش ریخته به هم، همه جای دنیا، تنها جایی که آرامش برقرار اینجاست. میگه مشکل مردم اینه که باور نمیکنن تا یه موقعی به فشار نیفتن نمیرن جلو چیزو بگیرن. این دلالت بر خریت یا ضعف اونا نیست، این در ذات انسانه. از کجا میدونستی؟ به جرالد لن به صلوات نبی بفرمایید. میگه که جرالد لن تو از کجا میدونستی؟ حالا برای چی اومدی بپرسی؟ دو جا گفتیم تو دنیا در امان بودن، یکی کره شمال که دندون مردم کشید، یکی اسرائیل دور تا دورش چیکار کرده؟ دیوار کشید. میگه تو از کجا میدونستی دیوار کشیدی؟ میگه تو برای حرفه‌ای که کار میکنی تو سازمان ملل، شروع میکنه این جاسوس موساد قشنگ گزارش زندگی مرده رو دادن، میخواد بگه موساد سازمان ملل هم زیر نظر داره. تو 2010 یه نامه اعتراضنامه نوشتی، یه سری پیامدهایی رخ داد، از شغلت استعفا دادی. فکر میکردم اون پیامدها رو واسه یه کتاب مذهبی گرد آوردی. از اسرائیل از کجا میدونست؟ میگه اونا رو ولش کن. اسرائیل از کجا میدونست اینو میخوان بریزن؟ ما یه اطلاعیه رسمی از یه جنرال هندی دریافت کردیم، میگفت که رکششا با رکششا مبارزه میکنه، اسمش ویروس. گفتم که یکی از خدایان شیطانی شونه، یعنی زامبی ها اساسا مرده متحرک. وامن افسر درجه ای که موساد کاملا هوشیارانه و منطقی و مؤثر توصیف میکنه، میگه تو میخوای من باور کنم یه جنرال هندی گفته یه ویروسی تو هنده، بس شما اومدی کل اسرائیل اومدی دورش دیوار ساختی؟ مثلا احمقانه است که کی میاد برای این همه هزینه بکنه؟ میگه من انتظار من باور کنم اینو؟ خب اگه اینطور میگی بنده مذهبی هم نیستم. در سال 1000 این خیلی نکات جالبی داره، سه تا نکته اشاره میکنه. میگه 1930 یهودی ها فکر نمیکردن که به کمپ های متمرکز برای کار فرستاده میشن. 30 میگه اما فرستادنمون و هولوکاست به وجود اومد. 1972 باور نمیکردیم که تو بازی های المپیک ما یهودی ها قتل عام بشیم، باور نمیکردیم اما شدیم. 1972 قبل از اکتبر 1973 نیروهای عربو دیدیم که اومدن دور مرزامون جمع شدن، فکر میکردیم تهدیدی برای ما نیستن. خب یه ما بعدش عربها به ما حمله کردن و نزدیک بود ما رو تو دریا بریزن. پس تصمیم گرفتیم تغییر ایجاد کنیم، از این به بعد کوچکترین خطری تشخیص بدیم چیکار کنیم بهش. حالا ببین چیه، اسرائیل همیشه ابراز خطر میکنه، غرب جدی نمیگیره. حالا اسرائیل تنها راه، حالا یکی از احساس خطری که همیشه اسرائیل داره انجام میده و غرب میگن جدی نمیگیره چیه؟ ایران اتمی. نخست وزیرشون اومده توی سازمان ملل یه عکس گرفته دستش، میگه اینا به این مرحله برسن کل دنیا رو نابود میکنن، چرا جدی نمیگیری؟ و اینا میزنم جلو. اینجا رو نگاه کنید، جالبه. به نگاه کنید، رسیدن به اون منطقه، مردم رو دارن وارد سرزمین های مقدس ما فلسطینی ها رو. خوب نگاه کنید، میگه اجازه میدید مردم بیان تو، هر چقدر انسان های بیشتر رو نجات بدید ما زامبی های کمتری مبارزه میکنید. بیرون دیوارا بین بیرون دیوارای حائل کیان؟ فلسطینی مسلمان. اینجا هم زامبیان. شکل دیوارام دقیقاً طرح دیوارای حائله، شکل ساختش خیلی جالبه. فلسطینی‌ها رو دارن میارن تو اسرائیل نجات بدن دیگه. ببین با اتوبوس داره چیکار میکنه جلو اتوبوس، میگرده که بمب. ببین یعنی میگه اینا چه جونورایی ان که میخواین نجاتشون هم بدیم ممکنه منفجر کنن. سکانس دومش هم فقط ببینید و چون خیلی مهمه دیگه کاغذ نهی بشه سر جدا. میدونم از شما بینجا یلکی خود خستن از اونجا یه دست مستی تکون بدید میفهمم. خب بله، حمله به اورشلیم. دو دقیقه است. جالبه مسلمان مسیحی یهودی رو نشونه کنار هم دارن سارن. اینا یه ویژگی تو این فیلم برای زامبی ها در نظر گرفتن که با صدا جذب بشن، اصلا ارتباط برقرار کنه بین دهان و صدا. میگه اینا با حرف همه رو مسلمان میکنن. اون مجله میذاره تو دهنشون، میگه اینو بهشون بدی تا خفشن، فرصت فعلا بخرید برای خودتون. آخر فیلم هم میگه، میگه این شروع جنگ ماست. وقتی دنیا رو تازه دارن اجازه نه، میگه ما تازه باید فکر کنیم. اصلا میگه جنگ ما تموم نشده، شروع جنگ ماست، فعلا ما یه فرصتی برای خودمون خریدیم. جالبه زن مسلمان شروع میکنه، زن محجبه که ترانه میخونه، خب شروع میکنه با آهنگ خوندن، با صداش همه زامبیا رو جذب میکنه. سوت میکشه میکروفون. ببین اسرائیلی که برای همه شادی، ببین بیرون زامبیان داخل اسرائیل شادیه. ببین این صدا رو شنیدن همشون رفتن به وسط، در حالی که یک دروغ دیگه. وقتی تو داری با هلیکوپتر میچرخی این صدا نداره مردم جمع بکنه، خیلی هم بیشتره، فقط میخواد به اسلام ارتباط بده. ببین
Zero. Keep doing it. Keep making it go wrong.
اینا انقدر رو هم غلطیدن دارن یه دیوار درست میکنن از اون دیوار رد شن. به خدا انقدر قشنگ این فیلم سرباز اسرائیلی نشون داده که فقط حافظ امنیتن. هیچ تو هیچ سکانسی از فیلم من ندیدم که یکی از این سربازا خودش زامبی بشه. نشون میده گازش میگیرن اما زامبی شدنشون نشون نمیده، فقط دفاع میکنن از مردم. چنان گلوله و شلیک کردن اینا به سمت زامبی ها توجیه پیدا میکنه که هر بیننده به خودش میگه بابا کم داری میکشی، بیشتر بکش، کشتار جمعی کن، دست جمعی بکن، دست جمعی بکش، 10,000 تا 10,000 تا بکش. یعنی قشنگ اینو جا میده. این پرچم اسلام، شادی مردم. صدا خیلی بلنده، صدا خیلی بلنده، رد شد. به همین خوش پرد میکنم پایین، فقط برسم. مرد نشون بده تو این در جریان فیلم میفهمی که 3-4 نفر نجات پیدا کردن، اینا کسایین که کسایی باشن کار نشن. بعد میفهم اینا مریضن، یعنی داستان این میشه که میفهم کسایی که خودشون یه بیماری دارن و زامبیا چی نمیتونن مریض کنن. کل ایده این فیلم اینه، بیایم خودمون مردم دنیا رو مریض بکنیم قبل از اینکه اسلام بگیرن. اینم چیه؟ اینم عرفانای نوظهوره، فرق زاله است، کابالاه، اون که نخی که دست انسان است، همینا که امروز با عنوان‌های مختلف تو کشور خودمون داره تدریس میشه. به خدا قسم تو شهر کوچیک من میرم میگن آقا ما رفتیم فلان کلاس، اسمش هم اکثرا عرفان، نه نه اینجور چیزا به اسم عرفان و فلان چیزا مردم دارن آسیب میزنن. بعد دیگه میریزن آقا یه پدری از اورشلیم در میارن، وقتی داره این از اورشلیم میرن بیرون نشون میده اورشلیم همه جاش دود و آتش، میگه اینا اینن، ما حق داریم از خودمون دفاع کنیم یا نه. این میشه که اینا جا میندازن. 200 میلیون دلار خیلی پوله، زبر 3000 تومان کنید تا بفهمید یعنی چقدر پول اینا دارن خرج میکنن برای اینکه عقاید خودشون بزنن. و در مورد امام زمان ما میان فیلم میسازن، و امام زمان در اوج مظلومیت تو همین کشوره. ما خودمون یه دونه دو تا فیلم درست حسابی تو اوج مهدویت نساختیم. جوانامونو دارن سرشونو بند میکنن به بی بندوباری های اخلاقی، صبح تا شب فقط به این فکر بکنه ریخت و قیافش رو چیکار کنه، چه عکس خودش بذاره تو فیسبوک که رفیقاش خوش به نظر مزخرفی بذاره خوش بنویسه بقیه بعد لایک بزنن، باری کله آفرین جیزی اخی خیلی قشنگه لباس کرده بهت میاد میگه که نمیاد اینج مزخرفاتو بیارن. و او کسی است که باید مهدی رو یاری کنه، دقیقاً همون کسو دارن یاران مهدی رو ازش میگیرن، میگه اینا رو مریض کنید تا زامبی نشن. بیماری فکری من بیماری هم بیماری فکریه، ما هم تو که مجله توی تمام اون میذاره. خب من جدا بخشی از حرفمون منتها بهتون سورس معرفی میکنم، توی گوگل بزنید نقد فیلم جنگ جهانی زد، من تو تهران یه 3 ساعتی نقد کردم، بخشایی هم که تو این نقد گفتم با اونجا بخشش متفاوته، یه 10-20% هم متفاوت گفتم. اون اگه میخواد کامل گوش کنید، تیکه های کلیپ ها رو همه رو تو سایت مساف گذاشتیم، مساف.ir گذاشتیم برای دانلود، هر تیکه های فیلم و همون کلیپ هایی که از گلنبک نشون دادم گذاشتم، میتونید دانلود کنید، استفاده کنید، خودتون جایی میخواد صحبت کنید برید بهره برداری کنید. اونجا توی سخنرانی میگم کلیپ فلان، اینجا قشنگ توی سایت گذاشتیم. من یه بله بزرگواری بفرمایید دوستان، قرار ظاهرا یه 5 دقیقه مراسمی هست از دوستان خودتون تقدیم بشه، کسایی که برای خودتون زحمت کشیدن و این حداقل کاری که ما میتونیم برای این دوست بزرگواران انجام بدیم. یه 5 دقیقه بشینید تا از این بزرگواران تقدیری بشه. من خودم تو سالن حضور دارم، ازتون همتون تشکر میکنم. چه دعایی کند بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. خدا یار نگهدارتون باشه.